جلسه قبل یه کلیاتی در مورد خود فضای همین حوزه جامعه شناسی معرفت عرض کردیم. فکر کنم آخر جلسه اشاره کردم، گفتم این صفحه 500شون گفتم درسته؟ 515 یه حرفایشون زده که به یه معنا مبانی جامعه شناسی معرفت یعنی مشترکات اینهاست. در واقع بحثشو که نگفتیم، فقط اصلشو گفتم دیگه، توضیح که ندادم. ببینید این تو اون این فصل آخرش، حالا فصل آخر یا فصل چند، همینجا که آدرس دادم، ایشون شروع میکنه به کسایی که در واقع اومدن که در واقع میخوان به یه معنایی بگن که اصلا دیگه مثلا پروندهش بسته میشه، اشکالاتی دارن میگن به جامعه شناسی معرفت. مهمترین اشکالی که حالا موقع یادم که گفته بحث این گسترش هوش مصنوعی و اینجور بحثای کاملا فیزیکی بود، ایشون توی اونجا رهیافت فردی شده معرفت به قول خودش، که آیا این رهیافت فردی شده به جایی میرسه یا نمیرسه. بعد 4-5 تا نکته میگه. این 4-5 تا نکته که گفته عملا داره چیز میگه، نشون میده که ما توی جامعه شناسی معرفت اینجا وایسادیم، این حرفای اصلی ما اینهاست. من خودم گفتم ایشون نذاشته، ولی من گفتم پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت، که این 3-4 تا اینا دورنمای خوبی به نظرم از مسئله میده. یعنی من جای ایشون بودم، نویسنده بودم، اینا رو میآوردم اول کتاب به عنوان مثلا مبادی بحث میگفتم. اون 4 تا چیه؟ یکی این که انسان، حالا در واقع عبارت من این است که میگم پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت، ایشون با این عبارت نیورده ها، انسان در بد و ورود در دنیا شناخت بالفعل ناچیزی، بسیار ناچیزی دارد و بخش بزرگی از معرفت خود را از هم نوعان میگیرد. گفتم پیش فرض منظورم نگه یک مطالب نسبتاً واضحی که شما نمیتونید از جامعه شناسی معرفت فرار کنید، بگید آقا من مسئله معرفت رو کاملا مسئله شخصی میبینم، مسئله اجتماعی نمیبینم. یه نکتهش این است که میگه حالا من، یعنی ممکنه شما بگید آقا خلاصه به لحاظ ژنتیکی اطلاعات انسان منتقل میشه، اما هر چقدر منتقل بشه همه میدونیم که بچه که وارد دنیا میشه حجم زیادی از شناختش از عالم رو از دور و بریش داره میگیره، برای همین این در تعامل داره این شناخت رقم میخوره. نکته دوم این که زمانی از معرفت با معنا میتوان سخن گفت که دیگران بتوانند آن را بفهمند. یعنی ما فرض کنیم که آقا بگید در مقابل ماها بگن آقا قصد علم حضوریه و هر کسی خودش میتونه مکاشفه کنه و بشناسه و اصلا نیازی به دیگران هم نداره، زمان این تبدیل بشه به معرفتی که توی فضای جامعه میتونه بحث بشه که دیگران هم بفهمن. همین که فهم دیگران اومد، سوال جامعه شناسی معرفت میره جلو. چجوری من یه چیزی میفهمم که شما هم همینو میفهمید؟ شما که تجربه منو نداری، شما که گرسنگی منو هیچ وقت نداشتید، از کجا معلوم اونی که من بهش میگم گرسنگی همونی که شما بهش میگی گرسنگی؟ از کجا معلوم من که بهش میگم مثلا مشکی، شما را مشکی میبینید؟ شما ممکنه شما اینو قرمز ببینید، من اینو مشکی ببینم، بعد شما قرمز و مشکی ببینید، همین چی شد؟ بعد چون اونجوری میبینید شما همونو میگید، من همینو میگم. یعنی آیا واقعا قرمز با مشکی فرق داره؟ مثال آبی رو گفتم کلاس شما؟
بله،
حسابی چی بود؟
بخش
کردم. نکته سوم این که معرفت به وسیله مقوله های اجتماعی و فرهنگی از جمله زبان، البته هیچ تأکیدم میکنه فقط مسئله ما زبان نیست، ولی به نظر من زبان بارستگی بشه دریافت میکنیم. ما خیلی وقتا با مقوله های اجتماعی فرهنگی یک مطلب رو میفهمیم که باز خود مثال به نظرم بهترین مثالش زبان. یعنی شما آبی رو تو زبان آبی میفهمید، سبز رو تو زبان سبز میفهمید. یه مثال همون تو مثال همون رنگ سبز رو گفتن، شما این همین باغچه اینجا رو توی تابستان نگاه کنید، تو تابستون نگاه کنید شاید 20 نوع رنگ سبز ببینید. بعد یه بیاد داشتیم شده مثلا که تران چیزن قرمز و اینا میزنن دیدید دیگه، از شما بپرسن آقا شمشاد قرمز کدوم وقتی که اینو همش رو برگش بگیره سبز کدوم، میگه آقا قرمز اینجا بود سبز اونجا بود. حالا شما میگن این سبزا کدومش کدوم بود، هیچ کدوم نمیتونه دیگه داریم. چرا؟ بخاطر اینکه خزانه حافظه ما با اینکه دیدیمش آقا یعنی تنوع دیدیم، اما خزانه حافظه ما با کلمه سبز اینو نگه داشت، با کلمه قرمز اونو نگه داشت. وقتی میخواد بازیابی کنه سریع میگه این قرمز بود و سبز بود. اما حالا نمیخوام همیشه که نمیتونه، ولی عموم ماها به اون همگی فعل بداره بگن که آقا جون مثلا این 20 طیف سبزی که قبلا دیده بودی فقط رنگاشو تو اینجا بزنن، میگن حالا بود کدوم درخت کدومش بود. به نظر عمده ما نمیتونیم ببینیم این تشخیصو بدیم، یعنی این مقوله فرهنگی اجتماعی رنگ سبز برای ما یه چیزی فهمی رو رقم زده از این پدیده خارجی. و آخرین نکته این که چهار در عینش قبول
جمله آخرتون مقوله رنگی بود
ببینید ما فکر میکنیم که یه تجربه شهودی از سبز و قرمز و آبی و اینا داریم که فوقش اگه اختلاف داشته باشیم من به آبیه میگم آبی، شما میگم سبز، شما به سبز من میگه آبی، و فکر میکنید در این حده. من میگم از این حدم برید کنار، حتی یه نفر باشه به تنوعی از رنگ ها گفتن شما توی تابستان رنگ های سبز تو اینجا رو نگاه کنید خودتون میگید آقا اگه من بیاد حالا یه برگی بزنم دورتون انواع سبز نقاشی کنید، شما میگید مثلا 20 تا رنگ سبز من اینجا دیدم، این سبز سیر بود، سبز پر رنگ، ما فقط فوقش میگید کم رنگ پر رنگ، بخواهیم زبان هم داشته باشیم دو تا شو میتونید بگید، بگنه همون تو کم رنگاش همین مدل کم رنگ داره. درست؟ اینا ما به حافظه سپردیم دیگه. الان که دو زمستانه شما بخواید بگید کدوم درخت کدومش بود، غالب ما هم میتونید بگید این قرمزه بود، این زرده بود، مثلا این یاس زردا میتونید بگید آقا اینا یاس زردا بودن، اونجا اینا شمشاد مثلا قرمزا بودن، اما اغلب ما نمیتونید بگید حالا این طیف سبزی که تو تابستان علامت گذاشته بودی حالا کدوم، ممکنه یک علامت گذاری کنه حافظه قوی داشته باشه همون بذاره، ولی با همین تجربه عادیه که داشتیم حالا نمیتونیم بگیم. یعنی خود کلمه سبز، قرمز، آبی برای ما یه دست در شما اگه طیف رنگ رو بذارید طیف بزن رنگ سبز و آبی خیلی جا با هم چیز میشن، آبی و بنفش خیلی جا با هم دیگه یکی میشن. مثلا مثلا خانم فر خانم با آقایم، ما آقایم ما خیلی بکش خود رو 10 تا 12 تا رنگ بیشتر بلد نیستیم، برو دست خانم 5 تا 60 تا رنگ میگرد نمیدونم. حالا دیدید دیگه مثلا لباس بعد پارچه چی خریدید حالا این چی چه رنگی هست، این یکی این یکیه بابا، خب حالا یکی چی شد؟ یعنی خود این کلمات یعنی اون فضای اجتماعی، برای همین میگه این دیدید میگن که چیزه این دخترم که میگه این میره خانومه میگه این سیاهه با این سیاهه فرق داره، این سیاهش خوبه این سیاهش بده، بابا این سیاهش پررنگ این نه پررنگ همه نگه این سیاهش چی میگن؟ قرمز شده؟ نه سیاه قرمز شد، اون سیاه کجا قرمزه؟ این به معاملن تا که این، ولی این زبانه داره یه تنبوی رو ایجاد کرده که این تنبوی ناشی از یعنی فضای مقبول اجتماعی فرهنگی است که این درکش رو از این پدیده داده. و حالا توی این بحثه چیز به سال دیگه هم داره، اونو به سالش فنی حال فیلن همین بگو
از کنید خیلی شک نشد.
در این قبول امکان تمایز حوزه های معرفت شناختی، یعنی حوزه تجربی، حوزه زیبایی شناسی، حالا اینه که ایشون گفته، و حوزه دینی، معرفت دینی، معرفتی که حالا اینه معرفت دینی بیشتر تو فاز تجربه دینی نام میدن، میگه در اینکه ما قبول داریم اینا چند گونه حوزه مختلفن و اینکه فضاهای آنها لزوماً اجتماعی نیست. مثلا یه کسی تو خواب یه چیزی دیده، تنهای تنها هم اینو تو خواب دیده، یعنی میخوام یه ممکن است شما یه معرفتی داشته باشید که با هیچ کس دیگه در اشتراک به دست نمیاد. در اینی که گفتم ما قبول داریم یه اینجوری تا میتونه داشته باشیم، اما زمانی تبدیل به معرفت میشوند که به لحاظ اجتماعی قراردادهای برای آن وجود داشته باشه. یک ما یه قراردادی نداشته باشیم، یه حالا کلمه‌ای نداشته باشیم، یه چیز مشترکی نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم که مثلا این خوابو دیدم. هم که اون خبرم بگم، شروع میکنم از قراردادهای مشترکمون استفاده میکنم. یعنی ما حتی یعنی گفتم تذکرش اینا کلو بلاخ انصافا چیزه، خودش آدم فیلسوفیه. آخه این کتاب این مثلا انگلیسی ها دادم میخونه، واقعا طرف نفهمه. یعنی واقعا سطح تحلیلش بسیار مبتذله. این کلو بلاخ اینجوری نیست، یعنی مشکل های فلسفی رو خوب میفهمه. اون بحث مثلا ما غالبا مهمترین اشکالی که به نسبی گرایی میگیم این است که نسبی گرایی خودشو باطل میکنه. بله دیگه این کاملا متوجهش هست. چی؟
اینکه همه چی نسبیه خودش یه قانونه.
آره دیگه، همه چی نسبی باشه خود حرف تو هم نسبیه، برای همه چی میشه کاملا متوجه این حرف تو بحثی مختلف هم با این دست و بینده نرم میکنه. خودش چیزه برساختگراست، یعنی خودش کاملا نسبیگره، خیلی چیزه افراطیه، ولی متوجه است. یعنی اینا نیست که نفهمه مسئله رو، متوجه است و خیلی جا دست و بینده نرم میکنه، نشون میده که مسئله به این سادگی شما گفتید نیست. حالا این اصلا این بود، یعنی این آدمی نیست که بگه من معرفت فرد رو اصلا قبول ندارم. من معرفت فردی میدونم، اما تا بکشید به افق با خودش کلمه معرفت به کار ببرید براش، یعنی معرفت بیاد توی زمینه استفاده، این حتما یه پشتوانه اجتماعی میخواد. برای اینکه که یعنی این سه چهار تا مسئله که شما بگو قدون همه چی مغز گفتم، در واقع اونو داره میگه، در واقع ما هم میتونه بگه، در واقع کسایی که میگن مغز چی ذهن فقط مغز است و نمیدونم واکنش چیز است و فرکانس است و از این چیزا میگه، میگه ببینید اینا دیگه فرکانس نیست، اینا یه چیزهای اجتماعی است که ده یعنی شما نمیتونید اینو تو افق فرکانس و اینا توضیح بدید این پدیده ها رو. خب این مقدمی از کلش، اما یه نکاتی رو من یادداشت کرده بودم به عنوان یه نکته دیگه، هم خودم تأمل کردم، من گفتم بعدن آقای فیاض معکوس اینو میگه، بحثای فیاض رو نشده بودم من اصلا، حالا نمیدونم با خود یعنی بحث من اگر بحثای فیاض رو گوشته چون جایی گفتن بچه بودم آقای فیاض هم اینو میگه، بعد که گفتم دیدم دقیقا معکوس حرف منو میزنه، ولی فرق نمیکنه معکوسش خودش اینا، توجهش به نظرم توجه خوبیه. ببینید ما غالبا تو فضای معرفت شناسی خودمون غالبا وقتی میخوایم مسئله معرفت حل کنیم، مسئله ببینید ما سه تا چیز داریم، یه مصداق داریم، بگید وجود خارجی، بگید امر عینی، هر کلمه میخواد بگید، یه معنا داریم که بگید معنای ذهنی، که کلمه مفهوم هم تو همین جاها به کار برده میشه. آیا معنا با مفهوم دو تا چیزه؟ یکی چیزه دعوایی توی اصول خودمون هم داریم سرش، فعلا من حالا نمیخوام وارد دعواشم. یه لفظ داریم، پس ما سه تا چیز داریم، مثلا دعوایی تو خود سوسور مطلب یه دال و مطلول، آیا ما دو تا چیز داریم یا سه تا چیز داریم؟ آیا فقط مثلا دال یعنی لفظ داریم و مطلول، یا غیر از مطلول یه به تعبیر فلسفی خودمون یه معلوم بزداد داریم، معلوم بالعرض، یه معلوم بالعرض یه معلوم بزداد دیگه، یا تو نستی تو فلسفه دیگه، یعنی ما لااقل سه تا چیز داریم. خب این سه تا چیز غالبا ما هم میخوایم توی فضای فلسفی خودمون هر وقت میخوایم از مسئله معرفت دفاع کنیم، معرفت حلش کنیم، تو اینجا بحث میکنیم. یعنی ما میخوایم بگیم آقا معرفت ما واقعیه، بعد میگیم اینی که تو ذهن من هست با اینی که تو متن واقعیت منطبقه، درسته؟ فضای بحثمون تو معرفت شناسی اینه دیگه، همیشه میریم سراغ واقع بیرونی و معرفت ذهنی، که مثلا برای همین است که مهمترین مثلا ادبیات ما تو فضای چیز علم حضوریه، بگیم بدیهیات داریم، بدیهیات همه گزاره اند تو افق ذهن اند، بعد این بدیهیات میگیم چرا بدیهیات مدار با واقعه؟ میگه چون این بدیهیات گزارش از واقعی است که تو وجود شما با هم متحده. شما علم حضوری داری به خودت، این علم حضوری به خودت رو تبدیل میکنی به گزاره اینکه من هستم. چرا من هستم بدیهیه؟ به خاطر اینکه من هستم حکایت میکنه از اونی که خود واقع و اینجا ذهن و واقع رو هم دیگه سوار شده تو علم حضوری. این ادبیاتی است که ما غالبا داریم، ادبیات اینها بیشتر دارن این طرف میرن، من اینو می‌خواستم بگم. یعنی ما به نظر من میرسه هم جامعه شناسی معرفت هم معرفت شناسی دوناشون میخوان برن سراغ آنی که تو ذهن ماست، اگه بگیم اینجا رو حوزه ذهن داریم، اما این که تو ذهن ماست یه نسبتی با لفظ داره یه نسبتی با معنا داره. من برداشتم این است که مصداق در مقابل معناست، مفهوم در مقابل لفظه، و با این لحاظ من میگم که کار معرفت شناسی بیشتر توجه به معانیه، کار جامعه شناسی معرفت بیشتر توجه به مفهوم است از اون جهت که داره با چیز. و معنا حالا آیا همون مفهوم است یا بین این دو تا هم فرقی یا نه، یه دعوای دیگری. حالا اگه بگی معنا همون مفهوم است که راحت‌تر میشه، اگرم بگید بین دو فرقه دعوای این است اون چی چه داره رخ میده. من مسئله اون نقطه اینجا دارم اینو میگم، یعنی ما اگه این مسئله رو تو اینجا حل کردیم، هنوز مسئله حل نشده، بعد مسئله تو اینجا هم حل کنیم. و تو اینجا مسئله حل شدنی هست یا نه؟ چون این عدیبت که من گفتم به شدت فضای نسبیگرایی رو دارم تقویت میکنم، برای که جلوی نسبیگرایی رو بگیرم این است، یه نکته رو بگم، این است که ما توی اینجا برخی معانی داریم، جنس معانی دو ارزشیه. اگه وارد حوزه‌ای بشید که معانی شما دو ارزشی باشه، لفظ نمیتونه شما رو بیچاره کنه. این حداقل جاییست که چیزه، یعنی نسبیگرایی نمیتونی بیاید جلو. این فقط در معنی کلید میگم تو ذهنتون باشه، در مقابل مثالش بارزترینش امتناع تناقضه. از امتناع تناقض ساده تر تو مفاهیم ریاضی میتونی پیاده کنی، مثلا زوج و فرد. شما تو زوج و فرد تو هر زبانی بری دیگه دچار شک نمیشی. ببینید من مثالی که میزدم همش میرفتم سراغ رنگ ها. تو رنگ ها جنسشون طیفیه، چون طیفیه اون شبهه خوب میگیره خودشو. اما شما میگی زوج و فرد، ببینید زوج و فرد یه معناییه که جنسش دو شقیه، شق سوم نداره، چون جنسش صفر و یکیه، دو شقیه. وقتی به تو بازه زبان بیام، تو بازه زبان نمیتونن اینو سه چهار جورش بکنن. تونستم منظورم برسونم؟
بله.
بخوام بگم به همین من گفتم من چون تو بحثا من همدلانه تدریس میکنم با اینا، یعنی میرم تو فاز اینا، فقط نه تا آخر نسبی گره بشه، لااقل یکی دو تا گره دارم میگم. میگم فکر نکنید تا آخرش میریم تو بازه نسبی گره. یه جاهایی داریم که اونجا اگه وارد بشیم ما میتونیم محکم وایسیم، اما تو جای دیگه چی؟ حالا با جای دیگه بشینیم بحث کنیم، ببینیم چجوری بحث میره جلو. اینم یه تأملی بود که
حالا این حس جامعه شناسی معرفت از جهت حالا از معنا و اون علم و اون نظریه داره به گونه‌ای معرفت داره بحث میکنه، ولی از حس تاریخی اجتماعی و فرهنگی کارشو
بشمارد،
در حالت معرفت شناسی که داره
حسیت
های معرفتی و منطقی.
ببینید اینم حس معرفتی به شدت سرکار داره، همین با جامعه شناسی علم فرق داره. من نکتم این بود در سقط دستبندی میگفتم جامعه شناسی علم اصلا کلان پدیده تاریخی داره نگاه میکنه، میگه این پدیده تاریخی چیه؟ این مسئلهش معرفته،
معرفت
همون
معرفت اجتماعی معرفت دیگه.
چی؟
جامعه شناسی معرفت اون تعینات اجتماعی
میدونم، اما میگه معرفت اساسا تعین اجتماعی داره. ببینید اون چهار تایی که نوشتم همش خود میگه معرفت خاص شما، معرفت فردی شما را همین که میشه معرفت میشه اجتماعی. برای همین این نیستش که بری سراغ اینکه آثار اجتماعی لوازم اجتماعی و بعد
برای اجتماعی.
برای همین نکته این بود که اینا دارن با هم دعوا دارن، یعنی جامعه شناسی معرفت میگه من باید حد معرفت شناسی برو خونتون. معرفت آنیست که توی تبادل داره حاصل میشه، معرفت که تکیه بهش درد نمیخوره، فقط تو فضل فردم میمونه. ما حوزه شناختمون به شدت با زبان گره خورده، این گره خوردن زبانش خیلی بنیادینه. ببینید اصلا فرد این من یک کلاس صحبی داشتم اونجا این مسئله رو گفتم، میگن دعوای انسان شناسی سنگین ما با غربیا سر همین مسئله زبانه، البته اونا هم عملا پذیرفتن ها، بلو که جای دیگه گیر میکنن. ببینید یه خیلی ساده انس اون بس که صحب داشتم خواهم فقط بهشون نقطهشو بگم. ببینید اینا میگن انسانهای ما قبل تاریخ، این جمله شدید همه تو انسان ما قبل تاریخ. تو نگاه دینی ما انسان ما قبل تاریخ نداره، یعنی ایناست سابقه آدم رو تا 2 میلیون سال میبرند، ما سابقه آدم رو تا که میبریم؟
چهار
سال 12 سال یه اصلا رقم قابل مقایسه نیست، 10,000 سال مثلا. اینا تو دستبندی که بعد انسان ماهر شروع میکنن میاد تا انسان نواندرتال 35,000 سال قبله، بعد انسان مدرن 10,000 سال قبله. یعنی همین انسان مدرن، نه انسان مدرنه معنی چی مدرن، انسان تو طبقه انسان شناسی دارم میگم، که انسانی که ماها جزءش هستیم 10-15 هزار ساله، این انسان مدرنه با ما یکی میشه، با انسانی که حضرت آدمه. خب اون وقت سوال این است که آیا آنچه که اونها بهش گفتن انسان ما قبل تاریخ، آیا واقعا تو نگاه ما انسانه یا یه موجود شبیه انسانه؟ من این نکته که میگم از خود بحث غربی در میارم که میگم که آقا خود اونا هم نمیتونن ملتزم به لوازم حرفشون باشن، این است که چرا میگن انسان ما قبل تاریخ؟ فکر کلافه کرده بودید؟ ببینید شما میگه مثلا تاریخ یه چیز، میگه آقا این واقعه در 5000 سال قبل از میلاد رخ داد. معلومه میلاد این نقطهش تاریخه، این قبل از هجرت رخ داد، هجرت هم معلومه. تاریخ که
یه مبدا شروع تاریخ رو کی میدونه؟
تاریخ مگه اون موقع هم تاریخ نبوده؟ مگه 1,000,000 سال قبل
اون موقع اصلا قبل از شروع تاریخ نشده بوده؟
خب میدونم، سوال من این است که تاریخ یعنی چی؟ خود کلمه تاریخ یعنی چی؟
یعنی شروع خط، زمان.
شروع خط؟
آره، از زمانی که خط توسط
از زمانی که خط بشه
تاریخ هم ثبت شد. یعنی مثلا وقتی میگن 3000 سال قبل از
تاریخ، یعنی تاریخ مکتوب. چرا مثلا تاریخ شفاهی نمیگید؟
مثلا اون قبلش دیگه مثلا میره تو دیرینه سنجی اینا دیگه قبل.
میدونم سوال من خود کلمه تاریخ، میگم کلمه تاریخ یعنی چی؟
مثلا
واسه شما نکته خوب رفتید، همینجا باید برم، این مسئله همینه، ولی میخوام فقط خیلی سریع رفتید شما، میخوام با فاصله برم سراغش.
مثلا
احوال
گذشته که احوال گذشته
یک تاریخ تو ذهن ما یعنی زمان، تاریخ گذر زمانه دیگه. بعد من میگم اگه تاریخ گذر زمانه، ما قبل تاریخ یعنی چی؟ پارادوکسیکاله. شما نمیتونی که ما قبل تاریخ تاریخ زمان. اگه بگی تاریخ آنیست که به انسان مرتبطه، بازم ما قبل تاریخ غلطه. تو انسان ها تو بگی دایناسور ها ما قبل تاریخ بودن. من همین دارم میگم انسان کی انسان شد؟ از زمانی که تاریخ شد. و این نکته من این است که تعبیر انسان ما قبل تاریخ دعوای ما با غربی ها، دعوای بنیادین ما با غربی ها،
که اونجایی لازم
کنه
که کتابتش
اساسا شده. هم خواهم میگم، البته کتابت نیست ولی یک جور کتابته. حالا خود کتابت
نقاشی
نقاشی تو با قبل تاریخ هست، کتابت هست، اما میخوام بگم کتابت درست اصلش همون کتابته. نکته این است که از زمانی که انسان، زبان به معنای جدیدش، نه زبان به معنای ارتباط گرفتن، حیوانات هم ارتباط میتونن با هم بگیرن، این زبانی که ما داریم بحث میکنیم غیر از ارتباط گیریه. زبان قوامش به کتابته. چرا به کتابته؟ به تعبیر دیگه زبان قوامش به وضعه، نه به طبعه، دلالت وضعی نه به دلالت طبعی. از زمانی که دلالت وضعی اومد تونست مطالب رو فوج فوج نگه داره. ببینید یه حیوان تجربه داره، تجربه میکنه و از تجربهش درس میگیره و تجربهش هم میتونه به دیگری منتقل کنه. حیوان ها این تجربه میکنن، تکنولوژی هم دارن، برخلاف اینکه میگن ندارن. ما صبح هم گفتم این تو همین قوم خونه که فامیلی ما درختی افتاد، فامیلی خانم بود، خانم رفت اونجا، خانم در میگه میگفت این کلاغه، حالا من میگم بوتونارمه کار کرده بود لونشو. بوتونارمه میدونی چیه دیگه؟ مفتوله و سیمان، این یعنی آهن و سیمان، این دوتا ترکیبش خیلی چیز میکنه. این کلاغه مفتول گیر آورده بود، با مفتول لونشو به درخت محکم کرده بود، توش خاک ریخته بود، بوتون آرمه. من یقین دارم کلاغای قبل از انسان بلد نبودن اینجا کاری بکنن، چون مفتول بیداله میکردن. یعنی کلاغ تجربه میکنه، یاد میگیره و این کلاغ میتونه به بچهش یاد بده.
چوب برمیداشتن
حالا چی؟
همین اینطور نیست، اون
استراتژیش
میرفتن. نه دیگه، همون نکته من اینه، این
طرف
غریزش کجا مفتول داشت تو غریزه این؟
مثلا فرق سگ با
قبل یادگیریه،
سگ با قبل تاریخ با وفا نبوده، سگ بعد تاریخ با وفا شده.
نه با وفا رو نگفتم، وفا با یادگیری خیلی فرق داره. وفا اخلاقیاته، تربیت نیست، تربیت اخلاقیاته. حالا من دیگه من این است که حیوانات اخلاق دارن، واقعا هم اخلاق دارن، واقعا هم خروس غیرت داره، خوک بی غیرته، سگ وفا داره. چی؟
اخلاق میشه
غیرت داره. نهیدید شما؟
من خودت دوست من میرفتم به هم نشم خانومش رو میبردن
نه غیرت دارم شما برده نه من دیدم، ما بچه بودیم یادم. اگه شما ما خونه مرغ داشتیم، اگه من خودم این رو دیدم، مرغ داشتیم دوتا خروس رو نمیتونستی بذاری،
دو تا با هم ولی با آدم ها بدن
خب با آدم ها چیزی آدم با مرغش نمیتونه کاری بکنه شما وقتی که شما برید توی ببینید شما هم در قبال خروس ها غیرت نداری یه خروس بیار تو خونت به خانمون نمیگیره سری بذار هر کسی با همچه ازه خودش غیرت داره
شما میخواییم
که کلامه قبل نمیفهمیده مثلا مفتول محکم آره نه اصلا مفتول نداشته اصلا مفتول نداشته که این کارو بکنه من نکته آقا آموزش و یادگیری تو حیوان سیرک این کاری که حیوان تو سیرک میکنن تو خریدشون بوده؟ نه حیوان میتونه یاد بگیره میتونه یادگیریش هم منتقل کنه حیوان به همدیگه یاد میده اما چه کاری نمیتونه بکنه فرق حیوان و انسان؟ اینه حیوان فرهنگ نداره فرهنگ چیه؟ فرهنگ صرف یادگیری و یاد دادن نیست فرهنگ انباشت دانشه
حتی اون یادگیری هم به باب غریزه است شرطی کردن و قرائز حیوان بهش میگن یادگیری ما بهش میگیم یاد بگیریم یادگیری وگرنه اصلا اون
یادگیری یعنی بلد نبود حالا بلده یادگیری یعنی اگه با شرطی حاصل بشه یادگیریه چرا بگید یادگیری نیست من نکته میره زبان ندارم نکته میره حیوان زبان نداره زبان نداره چی نداره زبان یعنی که یه کاری میکنه ببینید یه نکته خیلی مهمی که در واقع این جامعه شناسی معرفت توجه میده و ما توی بحث من چون درس علم دینی هم دارم اونجا خیلی تذکر میدم که از چیزایی که ما حوزه‌ای کلا بیراهه رفتیم سرمون کلا رفته همه دعوایی که تو علم دینی میکنیم سر این است که آه اونا گزاراشو تجربیه ما گزاره عقلی و نقلی هم قبول داریم دیدید این بحثو دیگه سر کاریم کلا سر کاریم چرا چون حالا نقلی هم که منظورم بهیانیه نقلی منظورمون نقلی نیست منظورم بهیانیه
تاریخی هم قبول داره
شهودی هم قبول داره تمام دعوای اصلی حوزه دانش من کی توجهم جلب شد تو همین دانشگاه یه رساله دکترا تو گروه فلسفی فلسفه اینا بود منو گفتن داورش عنوان رساله که من دادن این بود بررسی ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی این عنوان شما ببینید چی میفهمید ازش در باید چی میخواب بحث کنه
دلیل نقلی
یعنی چی؟
دلیل نقلی روایت روایت
روایت این در باید این بحث نکرد تنسی که بحث نکرد در این بود
آه.
دلیل نقلی یه حرف تو فضل غربی ها در خود من خیلی جالبی یه حرف تو فضل غربی ها بگو نقطش اینه حالا تعبیر از من آشد به این تعبیر نگم میگن که معرفت ما اینایی که شما دارید بگید کلش یک درصد بلکه یک دهم درصد معرفت شما هم رقم نمیزنه 99 درصد معرفت شما محصول دلیل نقلی است دلیل نقلی یعنی چی؟ یعنی شما برنده جایزه نوبل تو زیست شناسی که یک رشته کاملا تجربیه مثلا تو فیزیک یه رشته کاملا تجربی و حسیه برنده جایزه نوبلشو براز معرفتشو بنویس چه اطلاعاتی تو ذهن این هست بنویس بالای 99.9 دهم درصدش محصول مطالعه است یک دهم 1000 درصدشو تجربه کرده آیا
مقالطه
است اون
99.9
سب کنید
مال دانشمندی که تجربه کرده
آها سب کنید آیا کلا رفته سرمون بزرگ اینقدی کلا رفته سرمون با این حرفا آیا واقعا گالیله هیچ کدوم از تجربهش تجربه کرده بود الان در واقع نه اصلا خیلی تجربهش معلومه دروغه الان معلومه ها از مثال معروفی گالیله داره که میخواد زمین میگرده حالا حرکته میگه اگه شما مثالش کدارشه ها میگه اگه شما بالای یه دکل کشتی یه دکل کشتی بالای برجی کشتی اینا رو نه بالای یه برج سنگ رها کنی چون زمین میگرده سنگ اینجا میخوره اینجا نمیخوره در حالی که شما سنگ رها کنی همینجا میخوره کاری نداری آزمایش هم نیست که نیاز به تجهیزات داشته باشه خیال بافی کرده
میگه تو دریا وقتی کشتی میاد
اینو شکلی دیگه اینو شما مثالش گفتن این مثال مال خود گالیله است با خیلی از مثالاش اینه نکته اینه خیلی مهمه ها ما میگیم از اینجا معرفت شروع میشه اما 99.9 دهم معرفت های ما محصول اعتماد زبانیه یعنی دانشمندا میمیسن بعد از این جایی که سر ما کلا میره میگیم علم دینی نقل وارد کن نقل نباید وارد کن تمام معرفت تو نقلیه من چرا اینو وارد نکنم تو میگی گالیله گفته تجربه کردم قبول کن من میگم امام صادق علیه السلام گفته چرا قبول نکنم اشکال معلومه خیلی مهمه یعنی هی بعد اثبات کنیم حالا وحی ما رو قبول نداره نداره به درک قبول نداره من گالیله رو قبول ندارم
همه مقالاتی که این بنده خدا که نوبل برده رفته خونده کتابا
پژوهش‌های تجربی است که معلوم نیست راست باشه از کجا میدونی راست گفتن
قاعده داره کار تجربی قاعده داره
شما اگه توی فضای دانشگاهی که ما الان توش هستیم راحت میتونی تقلب کنی، کاری نداره. گالیله تقلب کرد، چه برسه به امثال بنده؟ نمیشه. شما باید اعتماد کنید، اعتماد کنید به متن. اون عنوان بحث رسالش دقیق نقلی بود، بعد بله همین از اصول خودمون کلی استفاده کرده بود. اصول ما همش اینه دیگه، ما فقط نقلی استفاده کنیم چیکار بکنیم. بعد رفته بود با اون غربی ها وارد بحث شده بود، بعد بحثایی گفته بود که اونا نداشتن. برای خود من خیلی رساله جالبی بود. دقت کنید الان چون ذهن ما همش با این اونس گرفته، حتما خیلی نامعقوله، ولی بعدا بشینش فکر کنید ما چقدر از باورهای برخلاف حرف میگرد، حرف کاملا غلطی ولو که بزرگان گفتن که آقا فقط باورها رو با حدیث متواتر میتونیم رقم بزنیم. اصلا اینجوری نیست. عمده باورهای شخصی ما نه پیش برانم برش نداریم، عمدهش به نقل. آقا آیت الله بهجت میگه ما باور میکنیم، خیلی سادش دارم میگم، نه این کار کرده، خواهد کنی من درست کار کرده باشه. اکنی من یه عالم غیر معصوم نمیتونست، ابو حنیفه نمیتونست در مردم کلا بذاره بلاد تخصصی،
چی میشه من... که اعتماد میکنه؟ دانشمند اون نوبله چی میشه؟
همین دارم میگم، مسئله اونو اینه، دلیل نقلی که تو اونجا مسئله است این است که آقا چجوری ما قبول میکنیم گزارهایی رو که خودمون مستقیما در نیافتیم.
خب
چجوری؟ خب حالا من هم نکته میگم، خب این مسئله برای اونا مسئله است. من حرف همین وقت دارم بود، گفتم ماها فقط اومده این تیکش آوردن برای ما. چرا؟ چون اگه بیان بگن دلیل نقلی مسئله است، بعد ما میتونیم بریم جلو. بعد ما هر دفعه که میخوایم یه آیه روایت بیاریم میترسیم، میگم آقا ممکنه قبول نکنن، آقا مگه این مزخرفات آدام اسمیت و کینز و فلان و بهمان و کو کجا؟ نیوتن بالاترین فیزیکدانی که اصلا فیزیک نیوتونیه، همش خیال بافیه. میخوام مناقشه فیزیکی بکنیم، میگه معروف‌ترین قانون نیوتن چیه؟ اینرسی. اینرسی چیزی که حرکت کند مادام که نیروی بر او وارد نشود به حرکت خود ادامه میدهد. بر مبنای خود نیوتن این قابلیت بررسی تجربی داره؟ قطعا نه. چرا؟ چون خود نیوتن قانون جاذبه عمومی قائله. تو قانون جاذبه عمومی اصلا شما هیچ جایی تو عالم پیدا نمیکنی که نیروی برش وارد نشه، که ببینی اگه نیرو برش وارد نشه چی میشه؟
خب میبردش فضا.
فضا هم همینه، جاذبه عمومیه. من نمیگم خلا و هوا، من جاذبه عمومی.
استاد یه الان تو فضای
فیزیک چی؟ من برای کلا
نیست. ما باید داره بریم اول کلا فضای فیزیک و ریاضی. همین الان میگن فیزیک و ریاضی امروز کاملا فرماله. خودشون میگن
دانش فرمال نیست.
چرا؟ فیزیک امروز،
فیزیک فرمال یعنی چی؟ فرماله.
فرمال یعنی اومدن با یه قوانین ریاضی تفسیر میکنن یک چیزایی رو که تو آزمایشگاه میبینن و خودشون هم میدونن. مثلا فیزیک ذرات
یعنی سوری.
آره سوریه.
سوری که نمیان تفسیر کردن، سوری تفسیر.
آره سوری به این معناست که یک قواعد ریاضی دارن، میان با قواعد ریاضی یک چیزایی رو
باشه. قواعد ریاضی واقعی یا واقعی نیست؟
واقعی نیست.
قواعد ریاضی واقعی نیست.
آره
وارد دعوای نشو. نیست دعوای دیگه.
میخوام بهتون بگم همینجور راحت نمیشه گفت، همهشون منطق دارن. شما تو فیزیک نیوتن
یه منطق ندارن،
فیزیک اجرام آسمانی یه منطق، فیزیک
من نگفتم منطق ندارن، من نکتم چیز دیگری بود، گفتم سر اون کلاه نره. من نگفتم اینو هیچی نیست، یک درد هم نره.
کلاه نره معلوم اینو تجربه براشون مهمه، واقعا اینجوریه.
ولی از تجربه دو مراتب بهتر داریم، اونم نقله.
اگه من بیام بگم آقا مثلا این آیه قرآنی که نمیاد اون رو بپذیری.
خب چرا وقتی گفتش آدم اسمیت گفته نمیپذیری؟
چون میدونی این دانشمند تجربه،
آدم اسمیت کجا تجربه کرد؟ گالیله کجا تجربه کرد؟ نیوتن کجا تجربه کرد؟ من دارم مثال میارم، بر مثال مثل روز روشن داره میارم، میگم آقا این حرف نیوتن بر مبنای خود نیوتن امکان تجربه نداره. اینو چی شما حلش کنید؟
برای اسمیت برای چی اسمیت شد؟ برای اسمیت
خب همین دارم میگم. تمام حرف من اینه، میگم بفهمیم معرفت چی جوری داره جا
برام میخوره. فروید هزار تا آزمایش انجام داده، همش صد
خیال باف محض فروید. البته آزمایش هم کرده، نمیگم آزمایش نکرده، دقت کنید من 1% رو انکار نکردم، اما این 1% رو 99% چیزهای غیر معنی چیز دیگه است. شما فروید الان چی
میگم؟ دل بده من خبر
نه خب صورت مسئله، نه صورت مسئله منو بفهمید. ببینید شما فروید شروع بحث فروید این است که چگونه عقده‌ها تو انسان رقم خورد. پسرها با هم دیگه رفتن باباشون رو کشتن، می‌خواستن با خواهر تجاوز بکنن. کمون اولیه مسخره مزخره کجا همچی کاری کردن؟ برید بخونید فرویدو عمده شالوده های فکریش رو خیال بافیه. من نمیخوام بگم خیال بافی
به خاطر همینه همه جا رو فراگیر همچنان زنده است در روان شناسی دیگه.
همون ببینید چرا زنده است،
چون که در جواب داره میده.
باشه جواب میده، چرا؟ به خاطر اینکه
همین الان مهم یکی از مهمترین بحث چیه روان درمانی روان
حالا میدونم فروید روانشناس تو جهانه قبول دارم، اما مسلط بودنش
کاملا چرا؟ چون جواب داره میده، میگه تجربه، چون داره جواب میده.
خب به من بگو نیوتن چجوری داره جواب میده؟
خاصی
ها؟ قانون اینرسی نیوتن از کجا داره اومد؟ اینو شما بگو. گفتم به شده قانون اینرسی هر چیزی مادام که نیرو براش وارد نکنید به حرکت خود ادامه میده. 5 تا قانون اصلی داره، یکیش اینه. اینو کجا تجربه میشه؟ تجربه کرد با خود فیزیک نیوتن، اصلا با بدن کار ندارم. نمیشه، محال تجربه.
محال چیزی که حرکت خب. میکنه چرا حرکت
میکنه؟ من کار ندارم، من قانون نیوتن رو دارم این سوال میکنم. میگم قانون نیوتن
من فیزیک دان نیستم که الان میخوام این توضیح بدم.
خب مثل قانونش بگم، مثلا میگم بدیگه اینجوری دارم میگم تو فضاشون، میگم قوانین نیوتن بنیادی ترین قوانین فیزیک خودش. مثلا نمیدونم
خیلی کار الان کسی الکترون رو دیده؟
آقا اصلا بر جای دیگه چرا؟
نه میخوام بگم مثل همونه.
نه الکترون
کنه یه قانون دقیقا دیده بشه که
قانون
میان تصویر میکنن، میگن آقا من اتم که ندیده، کسی نه اتم رو دیده، نه الکترون دیده، نه پروتون، نه
چرا اینا رو دیدم؟
نه ندیدم، هیچ کس ندیده، اصلا دیدنی نیست.
آقا اون مال زمان شد اطلاعات، مال زمان نیست که میکروسکوپ های الکترونی ندیده.
نه
نمیتونه بگیره، همه اثرش رو دارن میگیرن دیگه. اثرش میگیرن نقاشی کنن.
اثرش میگه
نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه
نقاشی کنن.
اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. اثرش میگه نقاشی کنن. بعد رفت با غربیا ایمیل میزد، آدم باسوادی بود، طلایی باسوادی بود، با غربیا وارد بحثای اصولی خودمون شده بود. یعنی میگفت این مطلب رو شما چی میگید؟ بگید این متفکر اصلی شد توی جلسه بگو. گفت من بهش ایمیل زدم، گفت این مسئله برای ما مطرح نشده، چی جالب شما مطرح کردید؟ میگم مسئله که مطرح کرد، میخوام نکته میگم، اینقدر مسئله معرفت نقلی مهمه که یکی تو دانشگاه با علوم، یکی از طلبای خیلی باسواد، یه رساله دکتر روش نوشت. بعد شما میگه همین رو بگو حلش کن برو.
خیلی عقلانیه، میگن آقا میخوای علم پیشرفت کنی باید این کارو بکنی. آقا خیلی رو شاق بزرگان بنشینی یک قدم مال اونا رو
شاق. نکته من این است، روی شاخ بزرگ، روی دوش بزرگان نشستن یعنی چی؟ بلاد معرفت شناسی. آیا ما حتما باید بزرگان همه چی رو تجربه کرده باشن؟ حاضر اول کلام
اونا عقیده
شون اینه. بله نه عقیده شون هم نیست، این عقیده رو تو ایران داری بهشون نسبت میدین، البته تو ایران خوبارینا هم نسبت میدن که 4 تا فیلسوفه اومدن این حرفا رو زدن همه ما باورمون شده. چون برو تو فضای دانشیون ببین چی داره رقم میخوره.
تو پزشکی این حرفا میخواد یه حرف پزشکی جدیدی بزنه، میره از پزشکای قبلی، اونا تجربه از خودشون در آوردن چطور
کردن؟ مطلب من گرفت نکته من چیه؟ شما
من گرفتم ولی
یه چیز دیگه من میخوام بگم که یه جایی رو نشون میدن 10 جا رو نشون نمیدن، من اونجا که نشون نمیدن دارم شما نشون میدم. میگم شما میگی تجربه کردم، من که نگفتم تجربه نداریم، من اول حرفم گفتم اصلا تجربه نداریم که شده اشتباه میکنید، چون من نشون اینا تجربه، اینم تجربه. اگه من تجربه
اینجور که میگید 99% 1% تجربه، این مغالطه است. در اینکه همون 99% هم تجربه است. مال کسی دیگه
است. 99% مغز خوندی؟
خب
این
مغز شده که گفتن تجربه
نداره، من که تجربه نیست.
دقت کن، گفتن 99% گفتن تجربه کردی، میری سراغش وقتی مرتبه خشخاش میداری میری گالیلش که تجربه نکرد، نیوتنش هم که تجربه نکرد.
خیلی
حتی اصلی ترین گزارهاش رو تجربه نکردند. برای همین من خود خودم هیچ تجربه نکردم، ممکنه هزار بیت تجربه کردن. من اینو میخوام بگم، میخوام شما ولی به نقل اعتماد کردی. چرا به نقل اعتماد کردی؟ تویی که دیدی نیوتن تجربه نکرده همچنان رو فیزیک نیوتن وای
من به نقل اعتماد کردم چون تجربه کرده است.
ولی حالا ممکنه اون فرض گرفته
دیگه،
فرض گرفته اینرسی رو بعدا
با خودش
تجربه
کنه. اگه فرض گرفته
بود قبوله،
امکان
هم نداشت.
ببینید
گالی اون فرضش رو استفاده.
من نکتم چیز دیگریه، من میخوام بگم من میخوام مکانیزم رو زیر سوال ببرم. زیر سوال نمیخوام برم، چاره چیزی نداریم. میگم من 1% تجربه میکنم، 99% میخونم. شما میگی اینی که تو خوندی همش تجربه است. میرا میگم اونایی که دیگه خودتون گفتی بالاترین تجربه گره دست داشتم روش، میگم گالیله که اصلا میگه فضای علم رو عوض کرد. گالیله دست میگم، میگم نگاه کن، یک گالیله گفت این اینجوریست، تو هم مدت روش حساب کردی، آه تجربه میکنم اینجوری نیست، ولی شما اعتماد کردی. من نمیگم هیچ تجربه اینا نکردن، من میگم ببینید فضای دانش با اعتماد داره میره جلو، با نقل داره میره جلو. البته
اگه اینجور بود این همه تغییر و تحول تو نظریاتشون ایجاد نمیشد. چرا؟ چون که در اتفاقه همین حرف اونو
تکرار علت دارد. تغییر و تحول این است این یکی درصد انباشت میاره. انباشت یعنی شما دیتای رو دیتای قبلی سوار میکنی، اما دیتای قبلی نظم معرفتی داره. حالا ما تو فلسفه فلسفه میشیم به قول کوهن، شما با واحد دلا تجربه کل علمه. یعنی شما یه تصویری ساختید، یه چیزی میبینید، تصویر رو کلا جابجا میکنید. این مکانیزم پیچیده تو انسان. من نمیخواستم دفاع بکنم، نمیخواستم ردم بکنم، فقط خواستم بگم که بحث زبان، بحث نقل، بحث بنیادین است توی هویت انسانی. نکته من این بود. یعنی شما نمیتونید نقل رو بگید ما اعتماد میکنیم به تجربه تموم شد. وقتی میری میبینی بیش از اعتماده، بیش از تجربه کردن اعتماده، بیش از برهانه. شما میگی آقا جون ابن سینا یه آدمی کاملا برهانی، واقعا رفتار معقول داره. وقتی میگه معاد جسمانی نیست به هست، یه کتابش میگه که هست چون صادق مصدق گفته، یه میگه نیست چون شما ادلتون غلطه، من برهان در ردش دارم. چرا این دوتا رو با هم میگه؟ داره میگه آقا جون من با متن سر و کار دارم، متنی که میدونم راسته و درکی که میدونم تو اشتباه میکنی. وقتی من خوردم به درک اشتباه تو، توی متکلم و متن قطعا صادق، نمیگم چون درک تو اشتباه این متنم اشتباهه، تو متن توقف میکنم. این اون جسد دلیل نقلی مهم شده. دلیل نقلی رو همین کار با مولا صدر
بازی معیاری داشته برای
ما، همین کار با مولا صدر و علامه طباطبایی بنده و شما داریم میکنی، شما مکرر داریم و من میکنیم. میگه علامه طباطبایی تو نگفتی یا تایی دلت اینه، علامه طباطبایی این حرف رو زده، تو میگی تو کی باشی؟
نه من اصلا منظورم نیست. من میگم هر تو هر مکتبی کسی اگر بخواد نقلی را بپذیرد معیاری دارد، اونا معیارشون تجربه است.
ما معیارتون رو نمیگم، ما جلسه قبلتون رو دارم میگم. ببینید شما برگشت یاد بعد وقت نکته درست یاد خودمون رو ردش کنم، ولی خب این یه رویه است توی برخوردهای ما. میگه آقا جون اگه میخوای درباره فلان مسئله بحث کنی، وقتی فلاسفه این همه رو قرآن کار کردن، تو استودن چی داری میگی؟ ببینید درستم هست، نمیخوام یه چیز غلطیه، اعتماد اصل کار خوبه، ولی خب این توجه کن فلاسفه مگه مثل معصوم بودن؟ ولی این کار خوبیه، نمیخوام این نفیش کنم و توجه میکنید، میخوام ما با نقل حرکت میکنیم ولو میدونیم ناقل ما معصوم نیست. خب این نقل رو باید ارزیابی بکنیم، این نقل رو باید زیر رو بکنیم. صرف این که بگیم آقا ناقل اول تجربه کرده، ناقل اول برهان داشته، ناقل اول شهود داشته، اینا کفایت نمیکنه مسئله رو. بیش از این
خطا رو در همه علوم قبول داریم، ولی حجتمون روشه. اگه میگیم بیشتر از این
مثلا نقل که میخوام من واردش بشم دیگه، من گفتم تمام توجهم این بود، گفتم در کنار همین اینها یه وادی بسیار مهمی داریم به اسم نقل، که اساسا پیشرفت بشر به خاطر نقل است. یعنی اگه نقل نبود هزاری هم تجربه میکنن و نمیرفت. کلاغ تجربه میکنه، به بغل دستش هم یاد میده.
اعتماد
به
این
نقل مبتنی
بر چیه؟
این حالا که بحث مبتنی نمیخوام الان بحث رو شاس کنم، ولی خواهم اگه مسئله
سر همین دارم
چی؟
سر همین
دارم. خب من گفتم نمیخوام من حلش بکنم، که من فقط دارم توجه میدم، میگم توجه کنید وادی، این وادی که باز لفظ داره میاد جلو، وادی بسیار بسیار مهمی بلاد معرفت شناسی. دعوا فقط پدیده اجتماعی نیست، دعوا تو خود معرفت داره وارد میشه، تو تحول معرفت داره واقع میشه. شما وقتی میگی سبز، وقتی لفظ سبز داری تو اون یکی جامعه لفظ آبی دارن، تو فضای معرفت ناظر به متن واقع میفتن جلو از شما، میفتن جلو نمیفتن. منظور معلومه. ببین اون جامعه روسی که قبلا کلمه سبز و آبی، من آبیش هم دو تا کلمه دارن، من نمیدونم چیه دارن، وقتی که دارن خاطرات اجتماعیشون رو تعریف میکنن، خیلی خاطراتشون واقعی تر است تا خاطراتی که ما داریم تعریف میکنیم. چرا؟ چون ما اینجا گفتیم سبز فیروزه ای، میمونیم این فیروزه سبز، حالا امروز سبز فیروزه دستمونه، میفهمیم که این سبز آبی بود، ولی هزار پدیده رو گفتن که این سبزه، بعد ما الان نمیدونیم که این سبز بود یا آبی بود. و الان برای فلان مسئله مون اگه بدونیم این سبز بود یا تو پزشکی، اگه بدونیم این سبز یا آبی، این مؤثره. که اینو بخوره یا نخوره مثلا. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی میخوام ببینید زبان تو این نقلی که داره انجام میده یه کارهایی داره میکنه، یه تأثیراتی داره میذاره. نمیتونید بگید من معرفت شناس با زبان کار ندارم، با لفظ کار ندارم، من معرفت شناس فقط با ادراک مطابق واقع کار دارم. من دغدغم توی بحث این بود. خب آقا این چی بود؟ نکته دومی که میخواستم بگم، میگی نکته اولم این بود طولانی شد، نکته دومم اینه که ببینید یه نکته دیگه تو بحث معرفت شناسی داریم. من به نظرم مثل این نکته خیلی جاهای مختلف ثمره داره، خیلی از نکتهش ساده است، اما مش فکر کنید همیشه قاطی میکنه. ما تخصص این است که همیشه قاطی بکنید. چون اون نکته ساده این است که تصور تصدیق مقصدش چیه؟ مثلا چی به تصور رو تقسیم میشه؟ میگن علم. علم میگن دو قسمه تا
اختلافیه تصور.
سنگین اختلافیه، دعوا خیلی شدیده. آیا علم تصور است؟ یا علم تصدیق است؟ یا اصلا ابر مشترک بین تصور و تصدیق داریم؟ این دعواش تو فلسفه دعوای خیلی سنگینیه. یعنی شما وارد چی؟ فضای من یه نکته خوبی داره. من فعلا نمیخوام وارد دعواش بشم. چون اصلا اینا که مثلا امثال این مصباح ادلهشو شما ببینید میگه تصور علم نیست، تصور تصوره. تصور ادراک مطابق با واقع. حالا میره سراغ مولا صدرا، تمام محور علمش میشه اتحاد عقل و معقول. عقل تصور معقول، اصلا وجود ذهنی، وجود ذهنی تصدیق یا تصوره؟ افق وجود ذهنی. فعلا نمیخوام وارد دعواش بشم که بیشتر میشه، اما یه خاکیت مهم داره، حواستون باشه اونی که تو فاز علمه، اون مطالبی که از جنس علمن، بخششون تصوری هست، بخششون تصدیقی هست. حالا من نمیدونم حق با کدوم دیدگاه درسته، ولی اجمالا میدونیم یه چیزایی داریم جنسش از جنس تصوره، یه چیزایی داریم جنس از جنس تصدیقه، و اینا هر کدوم یه اختزاعاتی با خودشون دارن. ببینید من حالا مثالا یعنی برخی مباحث جامعه شناسی معرفت هم شما برای بس خودم میخوام میگم وقتی وارد میشید از جنس بحث تصوریه. مثلا شما میخواید بگید که یه معنای ادراک شده با ساختار اجتماعی چه نسبتی داره. همین مثالی که من در سبز و آبی، یه معناست با یه جامعه. الان اینجا تصدیقی نبود، وقت خود معنای سبز دقیقا که معنای سبز نگذارم چی سبز است. درسته؟ گاهی وقتا بحث جامعه شناسی معرفت از جنس شبیه تصوره، گاهی وقتا از جنس تصدیقه. مثلا چی؟ مثلا میگه آقا جامعه در باورهای شما اثر گذاشته، شما چون اینجوری هسته اینجوری فکر میکنید. اینجا از مقوله تصدیقه، معلومه؟ یعنی میگه آقا شما چون طبقه مارکسیستی، چون بورژوا هستی، برای همین نظرت این است که دین باید اینجوری باشد. این گزاره داره میگه به شما، معلومه؟ این کلی تو ذهنتون باشه که وقتی تو بحثا میرید واقعا به نظر من دو جنس بحثه. یعنی بحثی که نسبت ساختارهای اجتماعی و ادراکات انسانی مطرح میشه یه بحثه، یعنی خود ادراک شکل گیری ادراک. یه بار این که اثرات اجتماعی توی باورهای شما، نه ادراک، باور یه جنس گزاره داره، یه جور دیگه است و اینا خیلی اتفاقا دیگه خود داره قاطی میشه. از این اینو نتیجه میگیرن. یعنی شما با این توضیح من میتونید مثلا بگید که ساختار روی مثلا ادراک تاثیر میذاره اما باور شما رو به هم نمیزنه، یا باور شما تاثیر میذاره ساختار اثر نمیذاره. وقتی فهمید دو جنس بحثه، دو جنس بس لزوما با هم تلازم ندارن، تلازمش در این میخواد. این اینجا دارم میگم خیلی رفت و بحثا رو میگن میره جلو. یعنی از اینجا بحث دارن اینجا نتیجه میگیرن، از اینجا بحث دارن اینجا نتیجه میگیرن. اینم یه تذکر دیگه. خب
یعنی تصور ما باور نداریم،
تصور از حیث تصورش باور نداریم. من چون گفتم سبز، سبز باورش چیه؟ انسان. تو انسان باور دارید؟ انسان آمد. آقای مصباح خیلی مناقشه میکنه دیگه. آقای مصباح میگه همین که گفته انسان، در واقع داره میگه این ادراک تصوری من انسان است. چون سعی میکنه همین رو گفته دعوا سنگینه. از اون برم اون بایی دعواش سنگینه. میگه که نه آقا اصلا واقعا است خودش فهم میکنه با اون یکی چیه. حرف آقای
مصباح
دقیق‌تره. دعوا سنگینه، نگفتم که نیست. شما اگه حرف آقای مصباح بخونه میگه این دقیق‌تره، حرف اون بایی هم بخونه که اون دقیق‌تره. کل عدلش
بخونه. انسان خب
باور نیست.
این ملازمش یه حکمی هست.
شما گرسنگی تو درک میکنی. گرسنه میشی؟ هیچی هم نمیگی. فقط اینکه درک گرسنگی، حین گرسنگی. این تصدیقه، درکشا. نه اینکه میگی من گرسنه‌ام. اینو نمیگم. ظاهراً به سادگی نیست که شما سری مسئله رو ببندید برید اون بر.
من
میگم من
هم خود باوره.
حالا این نظر شما من خب میگم که چیزی گفتم من گفتم وقتی که مثلا مسوای طرفش یکی از مثلا ملا صدر اون طرفشه شما نمیتونه بگه سری مسئله حل میشه. خب
مسوا کجا میگن
علم الدین تو آ مسوا درسای معرفت شناسی ایشون بودی که دوستان برای من آورده بود زمانی که من درسی هم ما فصل چی دکتر چی داشتم تدریس می‌کردم بعد معرفت شناسی داشتیم یه بچه جزئی مفصلی آورد از مسوا که ایشون بحث کرد
تعریفام خب بالاخره
با هم اختلاف داره حالا من فعلا نمیخوام واردش بشم فقط میگم تو ذهنتون باشه یعنی دو جور بحث داریم مثلا مسئله افلاطونی اصلا فازش فاز تصدیق نیست که بحث مسئول افلاطونی فضای بحث ناظر به تصدیق نیست میگی مثال خیر مثال وجود مثال اگه واردش بشید اصلا اما وقتی که میگید آقا جون باور صادق موجه اصلا فاز شما فاز تصدیقه فاز تصور نیست. خب این یه چند تا نکته در خود درست اما چند تا مقدمه من اینجا یادداشت کردم برای عنوانش باشم برای ورود در فضاهایی که ببینیمش. ببینید
چی؟ میخواب کنم که کلن از این فاز بدیم بگم میگه فاز بعدی.
ببینید من میگم وقتی میخواییم در ورود در یک عرصه دانشی میخواییم وارد بشیم دو حال بیشتر نیست یا اینجا یه دانش کلاسیک قابل قبول داریم یا نداریم. من دو تا کلمه شم یکی کلاسیک یکی نشم قابل قبول. منظورم این دو تا با هم دیگه فرق داره. کلاسیک یعنی که یه رشته مستقر آکادمیک، حالا این رشته ادبیات باشه، صرف باشه، فقه باشه، زیست شناسی باشه، اقتصاد باشه، این که گفتم خیلی عام دارم میگیرم ها. یه رشته کلاسیک که الان شما تو جهان بگی یا تو یه کشورت بگی همین آقا فقه یه رشته ایه سر و ته داره. شما فقه رو نمیتونی بگید من این حرف من فقهه. شما دقیقا فقه مثال بزنم شما الان طلبی دیگه همتون احتمالا ببینید
من میخورد طلبی باشم
نیستی شما طلبه؟
شما
نمیخورد است
نمیخورد است خدا خواهد نه
نربندی دارم برای این ببینیم این فضای کلاسیک خود فضای کلاسیک من این آقای ابوالحسن فنایی یک کتاب درست اخلاق دین شناسی من اصلا نقدش کردم غیر از فنایی
مفید
یه کتاب در اخلاق دین شناسی داره من نقدش کردم بعد این طرف داشت بگن آقا این آدم مجتهد قریب الاجتهاد فلانه و بحث فقه هم مسلطه بعد تو کتابش که میخواد آدرس فقهی بده خواهی این موضع فقه هاست به کی آدرس میده؟ به آقای کدیور دیگه خوب ترین آدرساش یکی دوتا هست باید منتظری من باید منتظری رو قبول دارم به لحاظ فقهی ها ولی شما تو کلاس فقه به کی آدرس میدید؟
امام
دیگه کفش میشه امام تو بحث فقهی میگه شیخ و نمیدونم
کفش میشه
آقا به لحاظ کلاسیک
دارم
یعنی شما بیای به معاصرین برسی به معاصرین آدرس نمی شما بخوای بگی این موقف فقهی است بخوای یه مسئله فقهی رو حلش کنی بگی شیخ دوزی نظرش اینه آخوند خلاصه نظرش اینه شیخ انصاری نظرش اینه کفش دیگه امام هم میگی نظرش اینه ولی مثلا بگی آقا مثلا آقای من نه به خیش کده اسم نگرم فلان آقایی که الان تو حوزه خیلی داره تعظیم کنه این رو اسم ببری میگن بابا ما داریم بحث کلاسیک میکنیم مثلا منظورم برسته ولی که ممکنه درس خارج همین آقا بری شما کس منظورم این بود یعنی شما تو مجامع فقهی تا یه جایی ارجاع میدید برای همین وقتی که شما میدید آین چیز ارجاع میده به کدیبه میفهمی آدم فقه کار نکرده یعنی اصلا نمیاد آدم بخواد تو بحث فقهی استناد بگه فقها ها نظرشون اینه خب وقتی گفت فقها گفتم کفش میگه امام خمینی دیگه امام خمینی بیای این طرف تا حالا بله مراجع فقهی را شاید ما مثلا شاید بگیم. تازه باز اگه بگیم من تای دلمون اینه که حالا مثلا دیگه فوقش میرزا جواد آقا مثلا تو کلاسی که خون بخند یا قول فقهی که قول فقهی باشه، نه اینکه توی فضای مسئله گویی منظورم معلومه توی مسئله گویی نه مراجع فقهی نه همه کارن، ولی شما
در این حد
تو کلاس فقهی دیگه شما دیگه بیای پایین دیگه امام رد کنی میسی میرزا جواد آقا دیگه، میرزا جواد آقا رو دیگه بعیده بشه رد کرد اومد جلوتر تونست منظورم برسونم. این میخوام انصیر فحص کلاسیکه، چون تو ادبیات بخوای آدرس بدی تو ادبیات امام نمیتونی آدرس بدی، تو ادبیات دیگه مثلا میگید ابو حیان
ابن
هشام فلان، میای تا امروزی هم ببین دیگه امروزی میتونی پیدا کنی یکی آدرس بهش بدی
صفایی
اون صفایی منظورم برسن. این فضا فضای کلاسیکه، این فهم نمی کنم چون تو فیزیک به نیوتن به انیشتین اون بریش بگیم به اینا میتونه آدرس بدی، نه به این استاد فیزیک دانشگاهی چیز بل استاد تمام باشه ولو که خیلی هم تغییرش بگیرم فوقش برنده نوبل باشه مثلا. یعنی عرصه کلاسیک یه حرفای سر و ته داریه، سنتی برش حاکمه، این توی سنت باید حرکت کنی. حالا من فقط اسم آدم ها رو بردم محور بستم اسم آدم ها نیست، میگه آقای استدلال فقهیه، استدلال فقهی باید تو سوابق فقه بپذیرن شما
این آدم هایی که بارها و بارها روشون مطالعه شده
فقط آدم شده خودم نگم فقط آدم مثال زدم، مثلا شما میگه استدلال فقهیه من کتابشو میخوندم آقای کده استدلال فقهیه، یه شما استدلال فقهی رو میذارن جلو میگه آها این استدلال فقهی، میگه آقا جون مثلا تو بحث حجاب داری طور کشتن چون آقای قابل احمد قابل میگه چون زنان کنیز مسلمان هستن و زن هستن پس حجاب بر زن مسلمان واجب نیست، جمع کن این استدلال فقهی نشد، این شبهه شد درست هم نداره رسونم، این میتونه در این شبهه به در بخوره.
ولی آقای زینالعابدین همین اثبات میکنه که با همین خب مثال
میگن
که حجاب
اتفاقا
خیلی واضحه خیلی مهمه.
نه من اینو بگم که بگه حجاب بر زن مسلمان واجب نیست چون این استدلال استدلال عامیانه است، افراد میفهمن خوششونم میاد راست میگه دیگه کنی مسلمونه، اما شما فقه خونده باشی میدونی این استدلال کشکه، تونستم منظورم برسونم؟ میخوام فقط آدم نمیخواستم بگم، میخوام بگم استدلال ها فضاها نوع استشهاد ها اینا، این میشه فضای کلاسیک کلی. حالا این فضای کلاسیک به دو قسمه، یا ماها قبولش داریم یا ماها قبولش نداریم. من فضا از خودم مثال بزنم، ببینید تو فضای کلاسیک ما کلام شیعی رو قبول داریم مثلا، ولی کلام اشاعره یه فضای کلاسیک داره برای خودشه، اما ما کلام اشاعره قبول نداریم درسته؟ خب وقتی کلام اشاعره قبول نداریم نکته مگه یه بار می‌خوایم بریم کلام شیعی بخونیم، می‌خوایم بریم فلسفه اسلامی بخونیم، می‌خوایم بریم فقه بخونیم، یه بار می‌خوایم بریم کلام چیز بخونیم، یهود بخونیم، میخوای بری کلام اشعری بخونی به خودت میدونی فهم میکنه اینجا میرم به اونجا میرم فهم میکنه. و این گفتن یه عرصه کلاسیک قابل قبول، قابل قبول شدن میگم قابل قبوله، یه بار هستش که یا اصلا قابل قبول نیست برای من، برای من ها کاملا مثلا چیز ها من دارم پدیده اجتماعی تحلیل میکنم، نمیخوام معرفت شناخته آه کی گفته قابل قبوله، چرا قابل قبول ما شما قابل قبول نیست، اشکال اینجوری نگیرم منظورم معلومه؟
نه
من هر کسی که میخواد شروع کنه به هر تحقیقی یا براش این افق قابل قبوله یا قابل قبول نیست، یا اصلا کلاسیک نداره. کلاسیک نه یعنی چی؟ یعنی مثلا اقتصاد اسلامی
پیشینه، یعنی
شما مثلا
هنوز نظام دانشی نشده،
این نظام دانش توش رقم نخورده، معلوم نیستش که بزرگاش یعنی روش های اصلی که ولی روش ممکنه عوض بشه، به شما تو فضای فیزیک چند بار روش ها عوض شده، اما شما فضای کلاسیک دارید، یعنی کسی بیاد بگه من نیوتن هیچی نخوندم میگم برو خونت بی خود نهید کلاس فیزیک، فیزیک تا نیوتن باید بلد باشه انیشن باید حالا بیاش این گفته بکنیم درست هم انزور برسونن، اما یه واسه نه فضای کلاسیک نداریم، مثلا میگم اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی چی داریم؟ آه شهید صد یه حرفای زده، شهید صد هرچی گفته فضای فقها ها
مجموعی از بحث های اقتصادی
نظام کسی یه حرفی زده، نه باید تو فضای اقتصاددان های مسلمان اگه داشته باشیم وقتی بگه شهید، باید شما وقتی بگه شیخ انصاری اگه بخواد کسی بره با دست شیخ انصاری دست و پنجه نرم کنه یه آلایه باید کار بکنه، نمیتونه یه کسی از راه برسه بگه شیخ انصاری نمیتونه مثلا یه اشتران حجاب از راه برسه، حجاب ضروری مذهب های استدلال میتونی زیر سوالش ببری، مسخره است کسی که فقه کار کرده، در همین است که گفتگو نمیتونیم بکنیم با خیلی اینا. میگم آقا تو حجاب ضروری مذهب میدونی ضروری مذهب چه پشتوانه ای داره تو تاریخ؟ شیعه و سنی با اختلاف نکردن. تو بعد 1200 سال تازه اولش اومدی میگی که آره یه چیزی پیدا کردم 1200 ساله که اینا که همیشه با هم دعواشون بود برای اختلاف نشد. تونستم منظورم برسونم دیگه. خب حالا از من این است که اینها ورودش با هم متفاوته. تو عرصه کلاسیک عالی ترین مدل مدلیه که تو حوزه‌های ما هست. من نمیدونم کی این مدل رو راه اندازی کرده ولی واقعا نابغه بوده. سطح و خارج. حالا اون دکتر شما گفتن خودم کاملا اون قائلم. جزئیات شما بحث کردید شما. سطح و خارج. سطح و خارج یعنی چی؟ یعنی آقا اول تو باید بیای اون استاد مدافع متن باشه. تو به عنوان شاگرد میتونی اشکال بکنی. خب بفهمید. درس سطح اونی که استاد از متن دفاع میکنه. وقتی ما من تجربه خودم من رسائل و کفایی رو با جای اثاری خوندم. نه میشناسید نه؟ بله. با ایشون داشتیم. ما کفایی یه بحث شیخ داشت. یادم نیست چه بحث. فقط واقع تاریخیش یادم مونده. من سال 86 و 7 اینا رو میخوندیم. این یه بحث شیخ داشت. ما با ایشون هر چی بحث کردیم به اون نشون داد حق با شیخه. ایشون هم اگه دست رفته بود واقعا ملاست. حق با شیخه. ما هر چی استدلال آورد مثلا من یه موضعی داشتم قبول نشد ولی آخر دم نه واقعا اشکالات من وارد نیست. آقا رسیدیم به آخوند دیدیم ای حق با من بود. و آخوند همون موضع منو داشت و ایشون به خوبی نشون داد حق با آخونده. من گفتم آقا اصلا نشد. منم واقعا خب همینو میگفتم. خب ای گفتش خب من چی دارم؟ من شارح متنم. من کلاسشون من خیلی من 5 سال باش درسشون میرفتم. میگفتم بیچارهمون کردی. من مطالعه میکردم، مباحثه میکردم، درسشون میرفتم حرف جایی داشت برای من. نکته من چیه؟ من گفتم این کلاس ارزشمند بود. یعنی من این کلاسایی که از روز اول خود استاد متن رو زیر سوال میبره، میگم کلاس فایده نداره. توی سطحه. یعنی چون دوره ما ادبیات کلاسیک قابل قبول داریم، فقها قبول دارن، فلاسفه قبول دارن. شما با کسی بری که روی این ادبیات سواره. میگه من قبول دارم. اگه میخوای یاد بگیری، باید با این شروع کنی. که این گونه که این خودش مثل نویسنده فکر میکنه. بعد خود همین آدم میادش تو درس خارجش، میاد همین رو لک میکنه. یه دیگه درس خارج اینه دیگه. ما الان درس سطح میشد خارج، درس خارج میشد سطح. خیلی وقتا من گفتم یه سبک قویه. سبک قوی چیه؟ همه جای برفهم. همه جای اینه. ببینید شما توی علوم همین کارو میکنن با ما. توی ریاضیات همین کارو میکنن. توی ریاضیات خاطره خود منه. معلم باید دوم ابتدایی بودم. معلم نوشت یه اینجور عددی. خود عدد ولی با آخر یادم. مثلا نوشت 17 منهای 51. بکر بچه هم رفت پای تابلو گفت 1 از 7 میشه 6، 5 از 1 هم میشه 4. منم به عنوان دانش آموز زرنگی کلاس دستم بلند کردم گفتم غلطه. گفت خب بیا حلش کن. گفتم جواب نداره. معلم یه جایزه من داد که فهمیدی این معادل این تفریق جواب نداره. اصلا سوال غلط بود. اومدیم تو راهنمایی دیدیم نه سوالش غلط نبود، درست بود، عدد منفی میشد. ولی معلم توی دوره ابتدایی سال دوم که طرف تازه داره جمع و تفریق یاد میگیره باید اینجوری بهش بگه. چون فعلا حالا تفریق بلد نیست، عدد منفی موقع بهش یاد بدی با عدد زیر صفر نمیفهمه. منظورم معلومه دیگه. ببینید این میشه فضای کلاسیک. تو فضای کلاسیک استاد بعضی وقتا غلط رو خوب تدریس میکنه که طرف ذهنش شکل بگیره تا بیاد خودش باید بالا خودش به راحتی میفهمه حالا درستش چی بود. توی این یه فضاست. خب توی این فضا اختزاش این است که شما بگردی استادی پیدا کنی که این استاد فضا رو قبول داشته باشه. البته تو تا میتونی سوال بکن ولی استاد اگه نتونه سوالای تو رو پاسخ بده اشتباه رفتی سراغ این استاد، بعد استاد دیگه پیدا کنی. اما اگه فضای کلاسیک نداریم یا فضامون از روز اول به شک داریم چیکار میکنیم؟ من خب جامعه شناسی معرفت ما اینه. جامعه شناسی معرفت فضاییست که اختزاش نسبیگرایه. ما هم از روز اول با نسبیگرایی گیر داریم، مشکل داریم. من دارم خودم میگم فکر کنم شما اینجوری باشید. خب تو این فضا نریم عمیق بخونیم. خب اگه عمیق نخونیم که نمیفهمید چه چیزی رخ میده غالبا تو این فضاها. من نشستم دو تا چیز رخ میده. یا اینکه یعنی من اینجا گفتم تو این فضا بنابر تلمز است بعدا ممکن است خود شما مشتهد بشید. ولی مشتهد شدید به هم حقوق رد کنید، ولی مشتهدی است که رو اون میراث سواری دو مشتهدید، ولو که ممکنه وقتی که شما مشتهد شدید هیچ کدوم از حرفای شیخ رو قبول نکنید مثلا، اما تو اینجا بنابر تلمذ نیست. حالا بنابر تلمذ نیست چیکار کنیم؟ من گفتم یه آفت خیلی مهمی داره، یعنی دو تا آفتی که داره این است که ما هضم بشیم، یعنی که چون خلاصه مثلا اگه کلاسیک باشه، مثلا اگه کلاسیک داشته باشه هضم بشیم دوش اونا بگند و ما هم بشیم مریدشون، یا این که هضم نشیم، این که هضم نشیم فعالیت هامان به هدر بره، یعنی هضم نشدیم اما یا الان وقت باشه مفتن نمیارده، مثل اغلب دوستان ما که تو علوم انسانی اسلامی کار میکنن، خود من هم تا چند سال قبل، همه فعالیت هدره. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا چیز رخ داده، یا اینکه من گفتم یا انفعال محض یا توهم فعال بودن، یعنی انفعال محض کجاست؟ هر نشون ما فقط قرقر بکنیم، فقط این بده، اینا چیده؟ آقا حالا این چیه که بده؟ یه خیلی شایعه تو این عرصه‌های جدید، یکی توهم فعال بودن، شروع میکنن اظهار نظر کردن. خیلی از اظهار نظره که خیلی از افراد تو فضاهای علوم جدید میکنن، من میخونم میگم واقعا شرطبت گفته در دیگه من اون علم خوندم، میگم تو نفهمیدی مسئله چه، در حدی که من یه مقدار مطالعه کردم، بعد اینا مقالات ما رو رد میکنند، این دانشگاهی ها با ما چه نشنان با بنده خود تا مگه به اندازه که خونده بودی میدونی این حرف تا مفت نمیارزه. نکته معلومه این خیلی مبتلاه ها، یعنی تو فضای حوزه اونی که من عمدش میبینم اینه، یا انفعال محضه که فقط بی خود به درد نمیخوره. حالا به درد نمیخوره چرا؟ به درد چی گفته که به درد نمیخوره؟ یا این که نه من حرف دارم، من پاسخ دارم، من راه حل دارم، من تو این زمینه نظر دارم، من تو روانشناسی حرف دارم، من تو جامعه شناسی حرف دارم، من تو نمیدونم فیزیک حرف دارم، بعد شما میرین حرفشو میخونین، نه منی که این من نه در دیپلم فیزیک خوندم حرف تو حرف نیست، من که در حد یه ذره جامعه شناسی خوندم میدونم حرف تو حرف نیست،
اینه یعنی غربی میشن ولی بیست
غربی اینا غربی میشن اینا به خیال خودشون اسلامی هن. خیلی هم اسلامی هم آبی سواد هم
که دارن حرف اسلامی میزن
به خیال خودشون، آره فکر میکنه حرف جدید
دارن قرده هم
نه قرده هم نیست چرت و پرته
هیچی نیست
یعنی یه چی بکشی من بهترین کلمه برای چرت و پرته یعنی یه مزخرفه، مزخرف در معنی دقیق لغویش، مزخرف یعنی آراسته. حالا من همین رو خواهم بگم، ما اگر بخوایم این نشیم، این نشیم، این نشیم چی کار بکنیم؟
یادش دارم خورشون هم نسبت به قرب بگو بالایی
آره دیگه آره. من گفتم اینا اونایی که هضم نشدند به خیال خودشون
آره.
ولی هضم نشدن یه فعالیت هایی دارن میکنن، فعالیتشون مفت نمیاده، هیچ مشکل از دانش حل نمی کنه، پیش نهی بره، فقط چیکار میکنه حرف دور میزنن.
اسلام مالی خوبه
برای این حرف من خواهم این خواهم تواستون باشه، یعنی خیلی از چیزایی که ما تو عرصه اجتماعی میبینیم توی فضاهای مثلا علم دینی بود، تو فضای علم دینی میبینیم عمده اونه که من دیدم یا انفعال اسم میدن انفعال من میبینم توهم فعال بودن، طرف هارد و پورت میکنه کلی سرسدارم داره، بعد شما میری جدی باهاش میشینی تو بحث کردن
اسم
اسم
ببرید.
اسم ببرید.
اسم
ببرید. ببینید. این آقای اکبر نژاد که دید الان چه موادی داره. چند سال قبل میدونید چه موادی داشت؟ نه. نکته من اینه. ایشون همون. اون موقعش من یادم مثلا کلاسان شاید 10 سال 12 سال قبل بود. سر همینجا درس همین یه درس چی داشتم فلسفه چی داشتم. یکی از دانشجوی من مرحوم شد بنده خدا. گفتش که گفتش که آقای استاجی خیلی نظرات شما شبیه نظر اکبر نژاد. گفتم اکبر نژاد کی؟ من نمی‌شناختم. گفت واسه همین واسه فقه. گفت خب گفتش که گفتم من که نمی‌دونم کی چیه، من که نخوندم. گفت میای یه جلسه باشون گفتگو کنید. باش. رفتم سراغ باشون گفتگو کردم. اون موقع حالشو خیلی اینوری بود این چیز بود. رفتم باش گفتگو کردم بعد خیلی هم زد نمی‌دید.
مناظره شد.
گفتگوی صمیمی بود. یعنی گفتش که این استاد ما استاد مثلا استاد مایبی با هم دیگه گفتگو کنیم، شما حضور برای من دیگه هم افزایی براتون رخ بده مثلا این چیزی که اگه می بشناسید هم دیگه. من رفتم صحبت کردم، بیشتر ایشون برای من صحبت کرد، یه مقدار نظر مختلف گفت. من بهش گفتم آقای اکبر نژاد ببینید مشکل شما چیه؟ به نظر من بهش گفتم مشکل شما این است که رفتی رو شذوذات وایسادی، تو شذوذات داری مانور میدی، گفتم هر یکی از این حرفی که تو میزنی من نمیگم حتما غلطه، اما خیلی معونه میخواد اینو مستقر کردن. ایشون من اون موقع همون موقع گفتم باشه توی توخم فعال بودن داره، خیلی من واسه فقه تمدن اسلامی اینا هم داشت. بعد حالا من قایم هم موقع پیش بینی میکردم اینها نمیکشه. حالا نمیخوام بلا شخصیت هیچی بگم، منم واقعا در مورد شخصش نظری ندارم که مثلا آدم خوب و بد رو نمو قضاوت کنم، ولی گفتم این سبکه خب یه جا میبره یه جا حال نبارم فایده نداره، یه عده میفتن دورش مؤسسه میزنه جمعیت رو میفتن بعدش هیچی نمیمونه آخرش. یکی که دار کتاب باشم من دادش هده هم دادش رو گرفتم و یه درش خوندن نمست انگیزه ندارم تو
جناب سیروی اینا رو بسی روانی میدونه
نه حالا این تحلیل نکنیش هم هم
درمیش سیروی بیدین اینو میگه
بله نکتم اینه میخوام که این ببینید. حالا من حتی مثال مثال دیگه بدن من فرنگستان روم اسلامی برای خودم سوال بود موازه اینها. بعد نمیدونم میدونید نه تو ایران تقریبا همه این کله گنده های معرفتی تو قم یه دور فرنگستان رفتن.
آره
بعد برای خود من سوال بود، من یه مدت خونده بودم هیچ وقت نمیدونستم با این ارتباط بگیرم.
جلسه پیش
گفتم خب همون
گفتین که با دوستان آره. رفتم.
یعنی آدم احساس میکنه که یه توهمی دچار شده. این باز نمیدونم حتما درست میگم، ممکنه من دچار توهم باشم. یعنی من که ده حدی که من خوندم دیدم من دیگه انگیزه ندارم اینو بخونم. نکته اینه ها، یعنی من چون بعد خودی که کتاب از کتاب اخته شدم من دو تام کتاب توی کتاب خونم مونده. من یعنی بعد از یه مدتی
چیه اون چیه
فلسفی شدن در
فلسفه شدن تو سر خیلی
خوبم میگنم ولی که ایجا یه خوبا کرده. نکته اینه یعنی بعضی وقتا یه حرف هایی میزنه این حرف شما فکر کنید داره میره جلو، ولی جلو رفتن نیست اگر اون بحث رو برای همین است که باید عمیق بخونیم. خب حالا عمیق بخونید تا وقتی عمیق نخوندیم دقیقا نفهمیدیم. آقای متحرک از مزایایی که داشتش فوق العاده بود این بود که حرف غربی ها رو اون گونه که خودشون میگفتن بهتر میگفت. من اینو نشیده بودم چند وقتی که بچه گفت آیه چیز این کیانوری تو خاطراتش گفته، من این نشیده بودم اینو گفت تو خاطراتش هست من خودم ندیدم. گفت کیانوری گفته بوده که من تو خاطراتش گفته بودم من میرفتم شوروی همون زمانه چیز گاهی وقتا میرفتم بحث مارکسیسم رو من اونا توضیح میدادم خیلی استقبال میکردن و میگفتن تو این مسئله رو چجوری یاد گرفتی؟ ما مثلا ما شاگردای مثلا مارتین مثلا فلان تو اینو چجوری از خوب یاد گرفتی؟ گفته بوده که یه آدمی تو ایران داریم به اسم متحری این وقتی میخواد رد کنه اول توضیح میده. من حرف اونو خوندم، من میگم این میشه مدل، این میشه مدل بحث کردن. خب حالا آقا ما چجوری مدل آقای متحری بخونیم حزم نشیم گیر ما اینه، یعنی اینجوری نخواهیم بشیم در این حال حزم هم نشیم. من چند تا نکته نوشتم به نظر خودم یه تأملاتیه فقط، گفتم حالا فقط از باب چیز میگم چند تا نکته رو میگم.
وجود مثلا اکبر نژادونه با منزه از بوزه
حالا
بگذاریم.
ببینید من نکات که نوشتم گفتم که چند تا عنوان نوشتم. اولی چی گذاشتم؟ مطالعه مشتهد پرور. اینا برخی از اینا میتونه به درد بحث کلاسیک هم بخوره ها، ولی من فعلا مثلا اینجاست، یعنی اینا چیز نیست، مانند و جمع نیست، نمیخوام بگم فقط اینجا اینا، ولی اینا نکاتی که مثلا توی 10-15 ساله خودم به نظرم کم کم رسیده. من دارم مطالعه مشتهد پرورم و یه استادی داریم یه روش سوال کردیم آدم چی راد مشتهد بشه، یه نکته گفت من از اون نکته ایشون اینو باشم مطالعه مشتهد پرورم. ایشون نظر میاد مشتهد هاش شد نه، ولی ایشون این تعبیر گفت، گفتش که ببینید شما میخواید حالا چون درس فقه و اصول ادبیات اینا اینا میگفتم، ولی به نظرم همه جا فیزیک جامعه شناسی معرفت همه جا این حرف کاربرد داره. میگفت شما اول مسئله رو که مطلبو دارید میخونید، مسئله رو که فهمیدید کتاب ببندید، کتاب ببندید فتوای خودتون رو بدید، نه که فتوا الکی بگید، یعنی ببینید به نظر شما این مسئله پاسخش چیه. و وقتی که این تأمل کردید فتوای خودتون رو دادید، حالا کتاب باز کنید با دقت بخونید، مثلا رسائل میخونید، مکاسب میخونید، میگفت خوندید فتوای خودتون رو بدید حالا باز کنید. میگفت غالبا الان که شروع میکنه به کار از هر 10 موردش 8 تاش قطعا غلطه فتوای شما، ولی وقتی که فتوا رو دادی اونو میخونی بعد میفهمی او چه جوری به این رسید که شما نرسیدی، وقتی میفهمی درسته. میگه از 80 دو موردش میمونه، یه موردش هم شما چیزه نمیفهمی که درسته یا غلطه، بعدن میری جلوتر یعنی میگه حالا فتوا من درسته، فتوای او درست بود، واقعا 8 موردش میفهمی فتوا غلط بود، یه موردش شک میکنی بعدن میفهمی، یه موردش میمونه بعدن ممکنه یه مورده اتفاقا فرد باید درست باشه. حالا من این قاعدش میگم، یعنی شما مطالب رو که میشنوید، بحثا رو مثلا پیش مطالعه کنید، خودتون روش تأمل بکنید، به این حرفه وقتی داره میگه اینجوری واقعا اینجوریه یا واقعا اینجوری نیست، این خودش ذهن آدم باز میکنه. خیلی وقتا اون یک دهمه یه نکته داره توش. من هر وقت کتاب میخونم حاشیه میزنم، هر کی باشه حاشیه میزنم، زیر سوال میبرم. مثلا من کتاب متحری خودم خوندم، به همه هم توصیه میکنم به شدت، ولی میگم وقتی میخونی با این فرد خودت متحری قبول نداری، علم سوال زرد کن. بعد از چند سال که خودم مثلا من از سال 70 خورده اینا رو خوندم، الان که نمیخوام کنم بعد این یاد داشتم میخونم خندم میگیره، ای من چقدر نفهم بودم با خودم، چقدر ساده بودم، چقدر ذهنم چه سوالی بود. بخش و این هنوز که هنوز بعد 20 سال گیرم گیر درستی بوده، ولی الان دیگه اون گیره نمیاد تو ذهنم. چرا؟ بخاطر اینکه اون موقع خالی بودم، ذهن راحت میره. الان چون زیر سایه متحری حرکت میکنم، همین الان تو ذهنم نمیاد. اون برای اونو به دردتون میخوره، این تأملاتی که اول صفر دارید میکنید. نکته دوم یه قاعده ایه، من میگم از این آیه محکم متشابه آیه استفاده میکنم. جدی گرفتن محکمات و تقدم آنها بر متشابهات. ببینید هر وادی ای، این تعبیری که قرآن سر محکم متشابه میکنه، به نظر فقط خود قرآن نیست، همه جای عالم اینجوری، هر رشته اینجوریه، هر وادی یه محکمات داره یه متشابهات داره. و اما الذين في قلوبهم زيغ میرن دنبال متشابهات، بدبخت میکنن خودشون رو دیگران رو. اما شما به متشابهات رسیدید چیکار کنید؟ تو محکمات وایسید. مثال عادی، مثلا تو حجاب، شما به این شعبه که الان گفتم رسیدید، این شعبه جنسش متشابهه. آقا یک سنتی که 12 قرن تو شیعه و سنی اختلاف نداره، ضروری مذهب شده، خودش تو فضای محکمه. اگه محکم رو بخوان از شما بگیرن، باید باید محکمتری بیانی رو بگیرن، نه با متشابه. منظور معلومه؟ تو هر وادی وارد میشید تسلیم نشید. بعد بحثای حالا کلاسیک یه مشکل داره، غیر کلاسیک هم به منطقه بیشتر تو بحثای
فرد نکته. الان تو این نداریمه هیچ موزه به درد بخوری توش نیست، پس که نریم دیگه.
چی؟
الان یه فلش هم بگیشید که خوبش
بخوام بگم در کل بحث من اینجاست.
نه یه اما قابل کلاسیک غیر قابل قبول. چیز خوب هم داره، مورد خوب هم داره، یعنی
پس یه مورد خوب داره.
نه اینجا
درم
نیست،
نه
نفته من نیست،
من بگم یا حرف میشن یا حرف در میره
یا خوبش
اینه، این کار رو
بکنید.
تش چی میشه؟ شما بتونید تو این بادی که تو این بادی جلو برید حرف حساب بزنید. ببینید جامعه شناسی معرفت یه رشته ای تو فضای غربیه، ما میتونیم وارد جامعه شناسی معرفت بشیم حرف حساب بزنیم؟ ما فهمیدیم که بریم،
یعنی بشیم یه جامعه شناسی معرفت،
یعنی میخوام یه جامعه شناسی معرفت بخونیم. جامعه شناسی معرفت چه جوری بخونیم که به حرف حساب
بریم؟ مثلا بشیم پیش مانهایم بشیم. آره
بشیم، یعنی مثلا مانهایم نشیم،
نصف بشیم.
ببینید کلیش هم رشته کوشی هم تبدیلش کنیم. مثال ساده شده که مثال خیلی ساده، اقتصاد. ما اقتصاد اسلامی درست بکنیم، چاره‌ای نداره که اقتصاد غربی رو بخونید. اما اقتصاد غربی رو خوندید نه توش حذف شو، یه جوری بخواه که آخرش بشه اقتصاد اسلامی، ممکنه 50 سال دیگه بشه. نکته من این است، خلاصه حالا شما میگید من یه ترم فقط میخوام درس بخونم، نمیخوام 50 سال درس بخونم، میگم توی همین یه ترم یه جوری درس بخون اینا نشیم. خب اینا نشیم چیکار بشیم؟ توی جامعه شناسی معرفت حداقل یه دو تا مطلب درست بفهمید، حداقل بدونیم این دعوا رو دارن میکنن، این دعوا حداقل من صورت مسئله درست بفهمم. فردا یک کسی موضعی گرفت، بدونم این موضعش چیه. اگه همین درس بخونم فقط پاس کنم دیگه، مثلا پاس کردن دیگه، یه از پاس کردن که هدفی نداره. تو این سوال که کردی من کلا موندم با فلسفه درس دانشگاهی هیچ توجیه ندارم سر کاری. اما اگه کسی خدای ده کرده بخواد مطلب رو جدی بخونه، میخوایم برای جدی خوندنش اینجوری بخونیم.
اینجوری بخونم حذف میشم
ها؟
حذف میشم نه دیگه
شما وقتی هر مطلب ببینید، شما این ببینید مثال گفتم، شما این که نسبی گرایی خودشو نابود میکنه، این که تناقض محاله، مثل روز برای آدم روشن، همه شبهه در مقابل بدیهیه. آدم نباید یه چهار تا نسبی شدن، چهار تا مثلا اشتباهی معلوم وارد کردن بگی پس نسبی گرا شدم. محکمات داریم ما. شما این محکمی داره میدونی که نسبیگره خودش خودشو رد میکنه. این میدونی دیگه بلایی دیگه نسبی. اگه همه چیز نسبی همین هر دارم نسبیه. پس همه چیز نسبیه میدونم غلطه. اگه کسی خواست اینو از دست شما بگیره مطمئن باش همین رو از دستت گرفته. یه چیزی نشه این حرف رو بگه اینجا هم نسبی گفته اینجا هم نسبی گفته پس باید نسبی گرفت. من نکته اینه محکماتی که دارید تو فضای معرفت خودتون اونا داشته باشید و هر حرفی میاد و محکم رو دستتون بگیره حواستون چشاتون رو باز کنین ببین کجا دارین از دستت میگیره. ببین این مثلا گفتم یک کروبلاخ متوجه این قاعده است، بر همین میدونه که این محکمه، نمیشه به این راحتی باش درگیر شد. آرام آرام یه دفعه میاد میزنه. وقتی زد شما محکم وایساد میگه خب حالا کجا رو زد، چی رو زد. محور سومی که نوشتم پرهیز از تعمیم های ناروا. ببینید پرهیز از تعمیم های ناروا یکی از مشکلاتی که تو تمام بحث کلاسیک رخ میده، حالا چه مال ما باشه چه مال این دیگران باشه، تمام بحث کلاسیک یک کاری میکنه، شما سرعت میگیری و زمین میخوری. اصلا اقتضای بحث کلاسیک اینه و اگه شما بتونی سرعت بگیری زمین نخوری برنده ای. اگر هم سرعت نگیری که نمیتونی تو میدان علم حرکت کنی. چجوری سرعت میگیری زمین میخوری؟ عمده موارد، نمیخوام بگم همه موارد، لااقل یه موارد زیادی تو ذهن من هست این است که یه حقیقتی رو توی جایی میبینید که واقعا تو اینجا شما حقیقت رو دیدید، بعد اینقدر آدم جوگیر این حقیقت میشه میگه همه اینا اینم اینه. من مثال ساده بزنم، ماتریالیست ها درباره اینکه جهان مادی واقعی اشتباه کردن؟
بله.
جهان مادی واقعیه.
درست.
بله. یه حرف کاملا درستی گفتن. اینقدر این درست جوگیرشون کرده میگن واقعیت مادیه. مثال خیلی واضح خواستم بزنم.
همه واقعیت مادیه.
یعنی آقا ما قبول داریم واقعیت مادی خیلی واقعیته. اما
چی؟ آدمیزاده که از هر چیزی قاعده میسازه. همین
نه. یک واقعا یه عالمه قاعده تو فضای جهان مادی هست. اما این من تعمیم ناروایی، یعنی اصل مطلب درست بوده. این تو فلسفه تو همه وادیا بیچارمون کرده. یکی از جایی که من خودم موردی شناسایی کردم و ادعا میگم، حالا تو ادعا شما نه کلی مناقشه تو مثالش بکنید. فقط صورت مسئله منو متوجه بشید. حالا مثالا قبول ندارید ولش کنید. ببینید ما ذهنمون دو تا خاصیت داره، دو خاصیت غالبا تو بحثه کلاسیک به هم گره میخوره بیچاره میکنه، یعنی هم سرعت به در زمین میزنه، این دو تاش با هم ها. یکی از مثالایی که فرض فلسفه من خودم پیدا کردم این است که شما میگه آقا جون ادراکات ما محسوس، مخیل، معقول، معقولات اولی، ثانی، معقول ثانی، منطقی. گفتم اینو؟
نه
این بحث رو نگفتم.
نه
این بحث رو من نگفتم. اینو همه بلدید. این که بحث کردن نمی کنم. آقا کسی اینو بلد باشه چقدر تو بحث معرفتی جلو میفته؟ قبول داری؟ یعنی کسی اینا رو بلد نباشه بشکن بی سواد تو فضای طلبگی. میگم تو کلی و علیت فرقشو نمیدونی؟ برو درس بخون. بحث کلاسیکی نگیده. بحث کلاسیک میندازه جلو. یعنی خب حالا برید سراغ اولایی که اینا نمیدونستن ببینید چقدر بیچاره شدن اینا. اول کار چی بوده؟ میگم جدیش اینه، اولین دعوایی بوده میگفتن محسوس در مقابلش محبول. محسوس داریم ما چی بوده؟ نکته رو بگم تو اینجا پیادش کنم. ذهن ما بهترین تقسیم ها تقسیم سناییه. تقسیم سنایی چیه؟ تقسیم هر چیزی به خودش و نه خودش، انسان لا انسان، تقسیم قطعی است جهان شموله. درسته؟ این بنیادی تقسیمش. اما ذهن ما خوشش نمیاد از لا انسان، میگه ایجابی بگو. لا انسان یعنی چی؟ بعد اینو ایجابیش میکنه، بیچاره میکنه خودشو و دیگران رو. اصلا با تقسیم دانش پیش میره، اما تقسیم رو اگه درست عمل کنه پیش میره زمین نمیخوره. چون درست عمل نمیکنه پیش میره و زمین میخوره. من باید بیادش کنم. ببینید اول فهمیدن که ما غیر محسوس هم داریم. گفتن قیمتش رو گفتن چی؟ گفتن معقول. کلی در احکام معقول حرف دادن، همه چی با هم قاطی میشد. کی بود نمیدونم اولین بار فهمید که با مخیل غیر از معقوله. یعنی روز اول بعد گفتن محسوس نامحسوس، بعد نامحسوسا مخیل نامخیل، ولی گفتن معقول قاطی میشد. حالا خلاصه یه بنده خدا اینو درستش کرد دیگه، ما الان مشکل نداریم، داریم میریم فعلا. تو معقولا گفتن معقول اولی، زمان ابن سینا متوجه میشه معقول معقولی که اول فهمیدن معقول اولی بود، اولی معقولی که فهمیدن انسان اینا بود. ابن سینا اینا متوجه میشن آقا فقط معقولا اینا نیستن، علیت هم معقوله، کلی هم معقوله. تو فضای ابن سینا معقول ثانی میاد جلو، کتاب ابن سینا معقول ثانی داره، اما تو ابن سینا معقول ثانی کشکوله هنوز. ببین این معقول ثانی چیه؟ نه اولیه فقط. برای همین خود ابن سینا میخواد احکام معقول ثانی رو توضیح بده، هم خودشو بیچاره میکنه هم شما رو. الان شما میفهمی چرا بیچاره میکنه؟ چرا بیچاره میکنه؟ چون واقعا یک دسته نبودن. مثل شما رو احکام لا انسان رو توضیح بدید. آقا تو لا انسان قورباغه داریم، سبز داریم، خود رنگ سبز 30 سانتی داریم، همشون مثل لا انسان هم دیگه. حالا شما احکام اینا رو به من توضیح بده. احکام چی بگم بهت؟ فقط میتونم بگم انسان نیستن، هرچی وصل انسان اینا ندارن، یعنی قد هم ندارن. نه قد رو دارن اتفاقا، حالا لا انسان رو بخشون قد دارن. نه اون انسان به ما همه میدونی چه بدبختیه اینجا؟ عاقل اینجا حرف نمیزنه. عاقل میگه من احکام انسان رو برات میگم، لا انسان یعنی لا انسان. حالا لا انسان ها دستبندی کن، مثلا بگو لا انسان ها بخش قورباغه، بخش لا انسان، لا قورباغه. تقسیم سنن اینجوری میره درست دیگه، میره درست میره اگه اینجوری بری. ولی شما میگه ایجابی میگه بدبخت میکنی، هم خود هم دیگران. گفتش محسوس محبوب و بدبخت شدن. حالا جدا کرد مخیل از معقول، گفت معقول اولی ثانی بدبخت شدن. هنوز اینکه گفتم من اشکال دارم که مناقش نکنم، میگه منطقش معلومه چیه، فلسفیش چیه؟ دوباره کشکول، وجود، ماهیت، علیت. آخه علیت نسبت وجود یه چیزیه برای خودش. همه رو ریختیم تو کشکولی به اسم معقول ثانی فلسفی، هی میگم احکام معقول ثانی فلسفی رو میذاریم سر خودمون. حالا این نظر منه، قبول نداری دلش کن. فقط تونستم منظورم برسونم؟ یعنی اگه شما متوجه مکانیزم باشی میگی تا اینجاش خوب اومدی، دمت گرم.
قبول داره میشه تقسیم رو جلو
برد. ها؟ آها یعنی یعنی میفهمید تا اینجاش واضحه، معقول ثانی منطقی خیلی واضحه. من این جلو رفتم. معقوله نمیدونم، مخیل، محسوس خیلی واضحه، اما اینجاش هنوز قسمت ابهامشه. ولی هی به ما تو کلاس هایی که احکام معقولات ثانی فلسفی را بنویسید، پا میدونی سوال غلطه. تو ذهن حال توی امتحان رو نمیسید، او روزش در ذهن، اعتصابش در خارج. آیا متعری هم آیا سبزواری شاهکارش اینه که بگه او روزش در ذهن، اعتصابش در خارج؟ آیا متعری تو شهر مبسوط برید بخورید؟ حمله میکنیم که از این مزخرفتر حرف نمیشه زد. البته از این مزخرفتر میشه حرف زد، بنابراین خیلی حمله تند میکنه. خب آقا بخاطر چی؟ بخاطر که شما یه چیزایی داری میگی آقای مرحوم سبزواری رو مثلا علیت زوم کرده، آقای متعهد رو ماهیت زوم داره میکنه. با ماهیت و علیت دو تا چیزند من دارم میگم. ببینید اینقدر تو فلسفه اینکه داریم، مثلا یه مثال دیگه بگم براتون از چیزی که فلسفه رو بیچاره کرده، باب تکفیر فلسفه رو باز کرده، حق هم داره، حقشون فلسفه تکفیر میشه تو این زمینه، این است که میگن موجودات بر دو قسمند، مادی مجرد خدا. آقا نامردا، خیلی نامردی. بگو مادی نامادی حرف خوب زدی، میگی مجرد، بگی که مجرد رو هم بشمر. تو مجرد اگه شما میشماری خدا رو میذاری، فرشته میذاری، چی میذاری؟ مخیلات هم میذاری. آخا بی انصاف، خدا و مخیلات تو یه ردن؟ تونست منظورم برسونم؟ اگه روز این فلسفه تکفیر کن، حق دارم تکفیر کن. آخا توی که خدا رو میذاری تو ردی مخیل، نمیگن از اولا، از اول مجرد اول عقول اینجوری جاها میره، بعد شما میرسه خب حالا فلان چیز چیه؟ میگه خب مفاهیم چی هن؟ مفاهیم که مادی که نیستن. خب مفاهیم خیالی چیه؟ خب مفاهیم خیالی که مادی که نیستن، پس مجرد هن. آقا کی؟ تونستم منظورم برسونم؟ ببینید این حالا این تعمیل آلامه منظورم این بود، یه چیزی میفهمه سریع میگه این یکی هم فهمیدم. بابا تو آفرین به تو، فهمیدی غیر مادی وجود داره، آفرین، خوش به حالت. حالا که فهمیدی نگو مجرد فعلا غیر مادی که شما شناسایی کردی از این مقوله غیر مادیه، بعدا این مجرد مثلا موجود نیستن. موجود کلمه غلطی است براشون. معدوم مجرد مادیه، خود معدوم به ما انه معدوم. آقا چی شد؟ مادی که نیست. تونست منظور رو برسونن؟ ماهیت که اصلا نه وجود داره نه عدم، مجرد یه مادیه، خود ماهیت من حیثیه. یعنی اصلا چرا آوردی از اول که بعد تا آخرش گیر کنی؟ خب این تعبیر ناروا من به نظرم خیلی مبتلبه. یعنی شما هر جا تقسیم بندی دو تایی دیدید، من الان اینجوری شدم تا تقسیم بندی دو تایی اینو شک میکنم. آقا هر عددی یا زوج یا فرد، ببین میخوام چی چیزایی شک کنم برات. هر یه زوج فرد چی؟
یه
کنیم هم داری شما؟ آقا اون هر عدد زوج فرد مال زمانی بود که تن رادیکال دو هم داریم، عدد پی هم داریم، حالا مثال خیلی بارزترش ببینید. آخ وقتمون تمام شد، بگید ساعت تمام شد.
خیلی هم نوستا باید نوستا
اصلا احترام
به استاد. ده دقیقه دیر اومدیم ما، ولی
استادی علوم میاد و میره، ولی اونی که میمونه احترام به استاده.
خب من دوست من فکر کردم این جلسه میتونم تمامش کنم، اما حالا نکات اصلی کلش گفتم. حالا یک زوج فرد هم بگم. ببینید زوج فرد تو فضایی بود که عددی که میشناختن عدد طبیعی بود، تو این زمان حق داشتن بگن زوج فرد. اما شما برید جلو ببینید عدد دیگه فقط عدد طبیعی نیست، واقعا یکونیم عدده، نمیتونیم یکونیم خوردن یا عدد نیست. یعنی این اونجاست که گفتم تعمای ناروایی ما یه چیزی میفهمیم، میگیم عدد زوج یا فرد، بابا عدد طبیعی زوج یا فرد بود، بعد تو نه عدها رو گیر کردی توش، حالا بهش مفهوم فرد رو عوض میکنی، مفهوم زوج رو عوض میکنی. یعنی میخوام بعضی وقتا دوگانه شما غلطه، یعنی یکیش دومی اصلا نیست، بعد اصلا دوگانه شما درسته، مخصوصا که دوگانه رو روش درست کردی غلطه، تعمیم دادی عدد طبیعی رو به کل اعداد. این اون جاییه که خیلی یعنی گفتم این تقسیم و مطالعاتون حواستون رو جمع کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام. خیلی جا آره من شش تا
یکونیم فرده
چون نمیده چون پنج دهمه چون پنج دهم که فرده. رادیکال دو چنده؟
رادیکال دو رادیکال دو چی
بود؟ عدد دوی چنده؟
اگه نهایتش رو
نمیدونیم آخه پی و رادیکال
رو نمیدونیم چنده، کسی رو در باره سرزور رو
فرد کرده نیست، یعنی عدد نیست، عدد نیست، متعین نیست. نه کی؟ تموم نمیشه.
600 میلیون نه نمیشه، اصلا برهان داره امکان نداره. آقای مفیدی استاد مفیدی میگه اینو بیارید تو فضای بی نهایت، بگید ببینید تو ریاضی به بی نهایت چجور راحت معلومه. این هم پی رو ببین، یعنی اون تقسیم
خود تصور جزء بودن.